أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر و معين. توفیقی شد که یک بار دیگه در مراسم حاج سعید آقا شرف حضور دارم و خدا رو شکر میکنم که برای عرض ادب محضر خانواده معزز شهدا و همچنین شما مؤمنین توفیق رو دارم که امروز جمعه متعلق به حضرت خدمت شما مشرف بشم و انشالله که توفیق داشته باشیم رهرو صدیقی برای انبیاء عظام و ائمه اطهار و شهدایی که در این مسیر جان عزیزشون رو از دست دادن ادامه دهنده مناسبی برای راه این بزرگان باشیم و گرد همایی ما، حضور ما، تجمع ما برای تجدید میثاق با این راه طولانی از حضرت آدم تا خاتم و از علی علیه السلام تا زمان ظهور و همه انسان‌های بزرگی است که در این مسیر نفس کشیدنشون و دم و بازدمشون و حیاتشون برای تحقق آرمان‌های بلند قرآن و اسلامه. لذا آقازاده‌های حاج سعید آقا که پیگیر برنامه بودن عرض کردم توفیقی میشه برای عرض ادب خدمت این مردم عزیز در محشر و در کرج شرف حضور داشته باشم و خدا رو شکر میکنم. ما در جلسات شهدا که حضور پیدا میکنیم همونطوری که حضرت آقا فرمود شهدا بعد از شهادت نطقشون باز میشه. امام حسین اگر در حیات 50-60 ساله زندگیشون اثرشون یک بود، اثر امام حسین در حیات بشری بعد از شهادت امام حسین 999. شهید اینجوریه، شهید یه تأثیر تو زندگیش داره زمانی که حیات مادی داره و بعد از شهادتش به تعبیر مقام معظم رهبری نطقش باز میشه. یعنی چی؟ یعنی تازه تأثیر شهید بعد از شهادتش خودش رو نشون میده. امثال شهید قالقی، اخوان شهید، هم حاج سعید آقا هم داداششون که قبلا به شهادت رسیدن، هم شهدای دیگه ما، یه اثری در زندگی مادیشون داشتن. همین است که میگیم آقا ما قدردار اینایم، رفتن برای ما امنیت آوردن. پیامد رفتنشون مثلا امنیت بوده، رفتن که دشمن رو دفع کنن. اینا چیزهای ساده و عادی و پیش پا افتاده است. اما اثر اصلی شهدا که درسی است برای ما و امشب ما اینجا جمع شدیم این درس رو بگیریم، بتونیم در زندگیمون به کار بگیریم و انعکاس بدیم، اون اندربهم یرزقونی که در قرآن فرموده که اینا زنده هستن، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتن بل احیاء عند ربهم یرزقون. حساب نکنید، ولا تحسبن، حساب نکنید اینایی که کشته میشن در راه خدا، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتن، اینا موت در موردشون صدق نمیکنه، بل احیاء، بلکه زنده اند، عند ربهم یرزقون، در محضر ربشون دارن روزی میخورن. هدف خلقت وقتی انسان بوده و انسان اونگونه که در قرآن تشریح شده برای عبودیت خلق شده، فرموده توی قرآن که خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون. گیاه زنده است، حیوان زنده است، ملک و فرشته زنده است، اما دو تا موجود مکلف به عبودیتن، یکی جن یکی انسان. خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون. مفسرین ما فرمودن این لیعبدون ناظر به لیعرفونه، یعنی خلق نکردم جن و انس رو مگر اینکه بشناسن خودشون و منو و بعد عبودیت کنن. عبودیت هم منظور نماز و روزه و اینجور چیزا نیست، اینا شعائره، اینا در واقع ظواهر امره. اما آنچه که حائز اهمیته اینه که ما بالاخره هدف خلقتی، اشرف مخلوقات، این کهکشان ها، این سیاره ها، این ستاره ها، این موجودات عالم، این کره زمین، این حیوانات و گیاهان، همه اینا یه هدف خلقت خدا داشته، اونم انسان بوده دیگه. قصه الست همینه دیگه. در قرآن داریم فرمود الست و ربکم، من نبودم که شما رو پروروندم. همه ما جواب دادیم اون روز که قالو بلا، بله. این قصه الست که همه ما قبل از اینکه پا به این ساز و کار بذاریم، بحث ما این بوده که خدایا تو پرورنده ما هستی. یادمون باشه ما 7-8 میلیارد نفر جمعیت روی کره زمین امروز یه هدف خلقت داریم. اون هدف خلقت گم شده برای خیلی از ما. چنان اسیر مشکلات هوای نفسانی و اسیر مسائل اقتصادی و معیشتی و مناسبات سیاسی و زد و خوردها و مشکلات فرهنگی و حب و بغضها هستیم که یادمون رفته برای چی آمدیم به این دنیا. گفتن دیگه حکما اون موقع، من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آنکه آورد مرا باز برد در وطنم. مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، دو سه روزی قفسی ساختن بهر تنم. ما بالاخره یه دنیای گذرانی داریم. شهید قالقی اگر اینجوری سال 94 شهید نمیشد، بالاخره تو این خیابون آدم تصادف میکنه، یه بیماری میگیره، سرطانی، سکته‌ای، مرگی. کدوم ما برای ابد زنده میمونیم رو کره زمین؟ ترامپ، فرعون، هیتلر، صدام، کی، شم، یزید، کی تا ابد موند؟ هیچ کس. پس مسیری داریم، زندگی داریم، آخرتی است. این آخرت از کانالی میگذره به نام کانال مرگ. ما به عنوان اشرف مخلوقات یه هدف خلقت داریم. این هدف خلقت داره گم میشه بین این هیاهویی که در این بازار مسگرهای زندگی داره رقم میخوره. ولذا شهید به این معنی شهیده که شاهده، یعنی پردای غیب از جلو چشمش کنار رفته، شاهده. اگر هدف خلقت رو در این سازوکار این شهدا ببینیم، این 2300 شهید مدافع حرم و اون 230,000 شهید دفاع مقدس و شهدای انقلاب و بیرون سرزمین ما شهدای افغانی، شهدای پاکستانی، شهدای کشمیری، شهدای عراقی، شهدای یمنی، شهدای لبنانی، شهدای سوری، این نکته رو بهش میرسیم که هدف خلقت اگر انسان بوده و انسانهای آگاهانه مرگی رو انتخاب کردن که خدا رضایتش درونه و اینا رو جسمشون تیکه تیکه میشه اما نمی میرند و زندن در محضر خدا روزی میخورن، ما به نتیجه خودمون رسیدیم. اون نتیجه چی بوده؟ این که این مقدار که الان انسان تراز در کره زمین وجود داره و شهید میشوند، در تاریخ انبیا و در تاریخ ائمه این مقدار انسان بزرگ وجود نداشته. این 24-5 تا پیامبری که در قرآن نامشون آمده، ببینید کدومشون دور و برشون انقدر انسان بزرگ بود که برن اینگونه شهید بشن. دیگه شاه بیتشون که میشه امام حسین علیه السلام 72 نفر. 72 نفر. 72 نفر چند نفره این جمعیته؟ علی علیه السلام در صفین کیو داشت مجبور شد بگه مالک برگرد؟ امام حسن کیو داشت؟ تو خونش زنش بهش زهر داد. امام سجاد به بعد که دیگه اصلا کسی رو نداشتن ائمه. امام 12 هم که مجبور به غیبت کبرا شد. این در ائمه. در انبیا چی؟ حضرت عیسی مسیح 12 نفر حواری داشت. حضرت موسی کلیم این قوم بنی اسرائیل رو آورد تو صحرای سینا، نجاتشون داد، رفت و برگرده بیاد همشون شدن گوساله پرست. خدا 40 سال رهاشون کرد تو صحرای سینا، آواره شدن. حضرت نوح نبی 950 سال دعوت کرد، کسی بهش نگروید. 950 سال قرآن میفرماد 1000 سال 50 سال کرد، کسی بهش نگروید. آخرش خدا گفت یه کشتی درست کن، درست کرد از هر حیوان یه جفت داخلش، که بعد از اینکه کره زمین رو شستشو کردم این حیوانا بیان کف جامعه زاد و ولد کنن، زیاد بشن. خدا یک باغ وحش رو نجات داد بعد از 950 سال دعوت. حتی پسر خود نوح هم با اونا موند. چه اتفاقی افتاده روی کره زمین که تعداد انسانهای رستگار انقدر زیاده؟ چه اتفاقی روی کره زمین افتاده که امروز شما برادران و خواهران این وقت شب که باید برید برسید به تفریحتون، به استراحتتون، روز جمعتون بوده، شام میل کنید، بخوابید، فردا صبح اول روز کاریست، اما اینجا حضور دارید، یاد شهید قالقی رو میخواد گرامی بدارید. چرا گوش دل شما برای شنیدن خاطرات شهید قالقی یا چارت آیه و حدیث بازه؟ چرا زمان انبیا پیامبران چنین جلساتی مردم براشون برگزار نمی کردن؟ چرا دوره ائمه، ائمه اندازه همین جمعیتی که الان تو این مسجد معظم هست و شما می دونید الان تو سراسر ایران و عراق و سوریه و لبنان و نیجریه و یمن چقدر از این جلسات همین الان برگزار میشه؟ منی که تقریبا هر هفته چند جلسه یادوار شهدا توفیق دارم سراسر کشور میرم، این تجمعات رو هر روز دارم میبینم. این حجم انسان عزیز و عظیم که یه نمونش الان شما هستید اینجا، انبیا از چنین جمعی محروم بودن، ائمه چنین جمعی رو نداشتن، چقدر مظلوم بودن. چیزی که شما دیروز دیدید که نخست وزیر ژاپن آقای شینزو آبه روبروی حضرت آقا کاملا آشفته، کاملا به هم ریخته، دست و پاشو گم کرده بود، نشسته بود. و خب میدونید در روانشناسی سیاسی این که رهبران چجوری میشینن، سرشونو چجوری تکون میدن، چجوری نگاه میکنن، گردنشون پایین باشه یا نباشه، حالت دستاشون، نوع پاهاشون رو روهم بندازن، باز باشه زانوهاشون نباشه، چجوری بشینن، تکیه بدن یا تکیه ندن، اینا همه تعریف داره، به نام میگن بادی لنگویج یا زبان بدن در سیاست. هیچ پیامبری، هیچ امام معصومی در جبهه اهل دین و بیرون جبهه اهل دین، هیچ کدوم از سران تاریخ در جبهه کفر، از فرعون و اینا گرفته تا همین ترامپ، هیچ کس تا الان 470 بار سران جهان برای عرض ادب خدمتش مشرف شده باشن شما نمیبینید. یک نفر این موقعیت رو در تاریخ داشته، اونم شخص حضرت آقاست. این تصویری که شما دیروز از شینزو آبه دیدید، 30 ساله 470 بار در اون اتاق کوچک موکتی، در اون ساختمون یه طبقه آجوری ساده علیوار، 470 بار سران چین، هند، ژاپن، کره، اندونزی، مالزی، پاکستان، افغانستان، روسیه، اروپایی‌ها همه، آفریقایی‌ها همه، آمریکای لاتینی‌ها همه، غیر از رهبران انگلیس و آمریکا بقیه دیگه، 470 بار شما این عکس رو دیدید. 470 بار. هیچ کدوم از انبیای مظلوم چنین موقعیتی نداشتن، کسی اصلا حرفشون رو نمیشنید، حتی پیامبر خود ما. هیچ کدوم از ائمه مظلوم ما چنین موقعیتی در اختیارشون نبود. علی علیه السلام که تنها امامی بود که 4 سال امکان حکومت داشت، سرش از دست دوروبری ها میکرد توی چاه. اما ابهتی که شما امروز میبینید انقلاب اسلامی برای این دین مداران ایجاد کرده، کار شخص حضرت روح الله و حضرت سید علی نیست، این کار خود حضرت. اینا مقدمات ظهوره. این فعلا نایبشه که نشسته اینجوری رهبران جهان میان. آقای دونالد ترامپ بلند شد رفت ژاپن، گفت این نامه رو میگیری، بلند میشی میری میدی به ایران، میگی بیا پای میز مذاکره. آمد حضرت آقا فرمود من اصلا این فرد رو لایق این که نامش رو بگیرم بخونم جواب بدم نمیدونم. اون نامه رو از رو میز برداشت، گذاشت زیر باسنش. این در سیاست توهینی بالاتر از این به فرعون زمان نبود. این عکس از دیشب تا الان تو خبرگزاری های دنیا شده محل مضحکه که اول نامه رو گذاشت خوندش، گذاشتش روی میز جلو حضرت آقا، بعد که حضرت آقا فرمود شما نیتت خیره که آمدی، ولی ترام قابل اعتماد نیست، بی خود کرده گفته نمیخوام رژیم چنج کنیم. اون این کاره نیست، اونا از روز اول دنبال رژیم چنج و تغییر حکومت بودن، نمیتونن، ما دنبال صلاح حسین نیستیم، حرام، فتوا دادیم، اما اگر هم می‌خواستیم تولید کنیم ترامپ کاری نبود جلوشو بگیره و بعدش هم اصلا ما با این آدم مذاکره نمی‌کنیم، نامش هم نمی‌خونیم. نخست وزیر ژاپن ورش داشت برای اینکه خجالت نکشه گذاشتش زیر باسنش. حالا این الان شده مضحکه تو خبرگزاری‌های دنیا، تو فضای سایبر، توی اینترنت، تو شبکه‌های اجتماعی. یادتون باشه این شینزو آبه ژاپنی و اون وزیر خارجه آلمانی که هفته گذشته دو نفری آمدن پیغام آوردن و تهدید کردن، این دوتا ابرقدرت اقتصادی که یکیشون ما با بنز میشناسیم، با بی ام و، با پورشه، با آئگه، با زیمنس، یکیشون هم با سونی و تویوتا و میتسوبیشی و مزدا و این دوتا مستعمره آمریکا هستن و 70 سال پیش وقتی اینا رو آمریکا شکست داد در جنگ جهانی دوم، هیتلر رو از بین برد، آمد کشور آلمان رو گرفت و با بمب اتم ژاپنیا رو ذلیل کرد، کشورشون رو گرفت تو چنگ خودش. در آلمان 38,000 نیروی نظامی داره آمریکا در پایگاه باتولتیس و پایگاه دیگرش و 46 میلیارد دلار بودجه نظامی آلمان، باید 80% رو آمریکا بده به آلمان، بده به آمریکا تا آمریکا از کشور آلمان دفاع کنه. کشور ژاپن با 44 میلیارد دلار بودجه نظامی 80-85% این پول رو باید بده دست آمریکا تا آمریکا با 40,000 نیروی نظامی که در بخش عمده ای از سرزمین ژاپن توزیع کرده، ژاپن رو ازش در مقابل مثلا چین، کره شمالی و جای دیگه دفاع کنه. اما اینا بهانه است. بودجه نظامی ایران چقدره؟ 12 میلیارد دلار. البته دولت بیش از نصفشو نمیده دیگه، اونجوری که رئیس ستاد کل نیروی مسلح تو سخنرانیش یکی دو سال پیش گفت که آقا 12 میلیارد دلار دولت، الان رسیدیم به آخرهای مثلا سال 20% داده. کل بودجه ارتش و سپاه و وزارت دفاع و اینا رو هم رفته 12 میلیارد دلار دیگه، نصفش هم بدن میشه 6 میلیارد دلار. ژاپن ارتش بزرگی نداره، بعد 70 سال حق نداره ارتش داشته باشه، یه چیز کوچولو داره به نام آژانس دفاعی. آلمان ارتش بزرگ نداره، یه چیز کوچیکی داره. اما هم آلمان هم ژاپن بودجه نظامیشون 4 برابر ماست. یه کسی خوابنما شده بود یه روزی 2-3 سال پیش گفت در دور دوم به سر کار آمدن دولت فلانی، یعنی سال 96 به بعد، همونطور که ژاپن و آلمان قرار شد ارتش نداشته باشن، پولای نیروی مسلحشون رفت توی اقتصاد و صنعت، کشورشون رشد کرد، انشالله ما هم به همین سمت میریم. یه سری خوابنما هم اونجا تو اون جلسه بودن، بلند شدن برای سوت و کف زدن. اون بنده خدا البته در دنیا نموند که جوابش رو بگیره، حالا جوابش از خدا میگیره. اما دروغی که به مردم گفت که ژاپن و آلمان چون ارتش نداشتن رشد کردن، ثروتشون رو به جای اینکه بدن به ارتششون دادن به صنعتشون، صنعتشون رشد کرد. ژاپن و آلمان قبل از جنگ جهانی دوم صنعت داشتن. اصلا هیتلر با تکنولوژی و صنعتش بلند شد به دنیا حمله کرد، ژاپن با تکنولوژی و صنعتش به دنیا حمله کرد. آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم که این دوتا شکست خوردن، اینا رو منع کرده که تو تکنولوژی نظامی جلو برن. اینا فقط حق دارن ماشین درست کنن، بنز و بی ام و و تویوتا و کامپیوتر، و حق ندارن موشک و پوشک و اینجور چیزا رو بسازن. بالاخره دروغی تحویل مردم داده شد. اما مردم، امسال بودجه سال 2019 نظامی جهان رو برید ببینید، تو اینترنت جستجو کنید بودجه نظامی آمریکا 700 میلیارد دلار. بودجه نظامی عربستان 65 میلیارد دلار. بودجه نظامی چین، بودجه نظامی روسیه، بودجه نظامی ژاپن 44 میلیارد دلار. بودجه نظامی آلمان 46 میلیارد دلار. 4 برابر بودجه نظامی ایران. اما ارتش نداره آلمان، ارتش نداره ژاپن. دو تا واحد نظامی کوچیک دارن. پس این پول بزرگو برای چی میخوان؟ باید بدن به آمریکا، آمریکا با 40,000 نیرو که تو کشورشون داره از اینا دفاع کنه. شنیدید دیگه، تو ژاپن مثلا تو اوکیناوای ژاپن سربازای آمریکایی میان تو خیابون مست میکنن، دست زن و بچه مردم رو میگیرن ژاپونیا رو، میرن یه بلای سرشون میارن. فرداش مردم ژاپن تو همه شهرهاشون تظاهرات میکنن، راهپیمایی میکنن علیه آمریکا. قبل از ترامپ اوباما بود. اوباما رفته ژاپن، نخست وزیر ژاپن همین آقای آبه بهش گفتش که عذرخواهی کنید، سربازاتون دست دخترها و زنان ژاپنی رو میگیرن، حتی حرمت میکنن. اوباما ایستاد جلو دوربینای تلویزیونای دنیا گفت ما عذرخواهی نمیکنیم. قراردادی که ژاپن داره با آمریکا اسمش کاپیتولاسیونه. قراردادی که آلمان داره با آمریکا اسمش کاپیتولاسیونه. قراردادی که افغانستان داره بعد از اشغال توسط آمریکا 18 سال پیش اسمش کاپیتولاسیونه. قراردادی که عراق داره بعد از رفتن صدام و اشغال اونجا توسط آمریکا اسمش کاپیتولاسیونه. همون قراردادی که وقتی در دوره پهلوی امضا شد، امام در قم فریاد زد علیه کاپیتولاسیون که آقای شاه اگر یک آشپز ارتش آمریکا در تهران شاه ایران رو با ماشین زیر بگیره، در این قانون کاپیتولاسیون دستگاه قضایی ایران نمیتونه اون آمریکایی رو محاکمه کنه. اما اگر شاه ایران یه آشپز یه سرباز آمریکایی رو زیر بگیره، شاه ایران رو میبرن اونجا محاکمه میکنن. امروز در افغانستان اگر رئیس جمهور افغانستان رو یک سرباز ساده آمریکایی، سرباز صفر آمریکایی بکشه، دولت افغانستان و دستگاه قضایی افغانستان نمیتونه اون سرباز آمریکایی رو بگیره محاکمه کنه. به این خاطر میگن آقا کاپیتولاسیون قانونیه، دولت افغانستان با آمریکا امضا کرده. در عراق هم همینطوره. در عراق دولت عراق بعد از اینکه کشور عراق افتاد دست آمریکا، عراق اگر مقاماتش توسط عادی ترین آدمای آمریکایی مست باشن با ماشین تو خیابون برن اینو زیر بگیرن، حق نداره دولت عراق اینا رو محاکمه کنه، باید بده به خود کشور آمریکا. این وضعیت تو ژاپن هم هست، تو کشور آلمان هم هست. به شما فقط در مورد بنز و بی ام وش گفتن. من بارها علیه این صنعت ایران خودرو و سایپا و اینا فریاد زدم که آقا یه ذره شرف داشته باشید. مردم ذلیل شدن تو این قضیه خودرو. اگر 4 تا آدم مثل این شهدا هستن رفتن توی جاهای دیگه چیزی از خودشون نشون دادن، شما هم از خودتون یک جننی نشون بدید. این ملت لیاقت بیشتر از این ماشین سمند و پژو و پراید و اینجور چیزا رو داره. این مردم تنها چیزی که از آلمان میبینن بنز و بی ام و، چیزی که از ایتالیا میبینن فیاته، چیزی که از فرانسه میبینن پژوه، چیزی که از کشور ژاپن میبینن مثلا خودرو فرض کنید تویوتاست. خب بابا در حد این ملت بزرگ ماشین خوب تولید کنید. این همه ادعا فارغ التحصیلان دانشگاه های صنعتی از این منافع مادی پشتشه و دستوبندها و زدوبندهایی که حالا بعضیش به مرور منتشر میشه میشنوید یواش یواش. اما مردم ما چیو میبینن؟ بنز آلمانیا رو، تویوتای ژاپنیا رو. اما نمیدونن که تو ژاپن وقتی سرباز ژاپنی سرباز آمریکایی مست میکنه تو خیابون، لایعقل تلو تلو میخوره، دست زن ژاپنی، دست دختر ژاپنی رو میگیره میبره، حکومت ژاپن نمیتونه جلوش رو بگیره، تویوتا درست کردن هیچ افتخاری محسوب نمیشه. اما اگر تو ایران این عزت و افتخار وجود داره، غیرت وجود داره، شرف وجود داره، ناموس تعریف داره، معناش اینه که امروز با یه ابرقدرتی در جهان روبرو هستیم به نام ابرقدرت اخلاقی جمهوری اسلامی. تبلورش در کیست؟ در خانواده شهدا. تجلیش در چیست؟ در وجود این شهدا. اینا منتی گردن من و شما ندارن، اینا به خاطر خدا رفتن، نرفتن برای من و شما امنیت بیارن، نرفتن کاری کنن. اینا به فلسفه واقعی خلقت خودشون مشرف بودن، همونجور هم زندگی کردن. این درس برای ماست که همه ما باید اینجوری زندگی کنیم. اگر همه جامعه بشری اینگونه بشوند، ببینید چه اتفاق میفته. حالا فرعون زمان که نخست وزیر ژاپن مثل موم تو دستش، صدر اعظم آلمان مثل موم تو دستش، به کشوری که کاپیتولاسیون امضا کردی یعنی آلمان میگه بلند میشی میری اونجا، به ایران میگی که آمریکا رفته بیرون از برجام، مهم نیست، تو هم باید تو برجام تا آخر بمونی، ما آلمانیا اجازه نمیدیم شما برید بیرون. تو چه کاره ای که به ایران اجازه بدی یا ندی؟ تو خیلی زرنگی، 70 سال اسیر آمریکا هستی، بودجه نظامیتونو باید بدید به آمریکایی‌ها، بخش عمده از درآمدتون هم باید بدید به اسرائیلی‌ها که متهمتون کردن شما رسیدشون تو کوره‌های آدم‌سوزی زمان هیتلر سوزوندی شد اینا رو. هنوز آلمانی‌ها دارن غرامت میدن به یهودی‌ها و صهیونیست‌ها. تو چه کاره‌ای بلندشی بیای تو جمهوری اسلامی ایران رو تهدید کنی؟ تو خیلی گردنت کلفته، آمریکایی‌ها رو از کشورت بریز بیرون. اما بالاخره یه استان آمریکاست دیگه. ژاپنیه برای جوان ما که موبایل رو دستش میگیره، تبلت رو دستش میگیره، مارک سونی داره، میگه آقا ببینید این تبلت سونی، این مثلا لپتاپ سونی، این اتومبیل مزدا، این اتومبیل تویوتا عجب تکنولوژی داره. ما اون تکنولوژی بالاترش، یعنی انرژی اتمی رو ساختیم از ژاپنیا بالاتر. نتونستن کاری کنن، اومدن تو خیابون احمدی روشن، رضای نژاد، علی محمدی و شهریاری رو ترور کردن، شهید کردن. اونا نمیتونن با این تکنولوژیشون موشک بالستیک و کروز نقطه زن و غیر و ذالک بسازن. حسن تهرانی مقدم و دوستانش ساختن، ترورشون کردن. پس ما اونجایی که آدمای با شرف داریم، مثل انرژی هسته‌ای یا موشکی، اونجا بهترین تکنولوژی رو ساختیم در تراز جهانی. هسته‌ای رو اومدن دو سال و نیم بامون مذاکره کردن، از چنگمون در آوردن که تحریما رو بردارن، بر نداشتن. موشکیمون هم امروز میگن که حالا بلند شید بیاد مذاکره کنید و موشکتون هم بدید. هیچ وقت نمیان بگن بیاد سر ایران خودرو و سایپا مذاکره کنید اینا رو بدید، چون میدونن تو ایران خودرو و سایپا تو مدیرانش آدم انقلابی وجود نداره. اگر وجود داشت بعد 40 سال نباید ما تو این زمینه جلو پژو فرانسه دستمون دراز میبوده، جلو رنو فرانسه و جلو فلان کمپانی مثلا کره‌ای، کیا موتورز و نمیدونم پراید. از این رو هدف خلقت اگر انسان تراز بودن یعنی چی؟ جوانان عزیز حاضر در جلسه، پسران و دختران خودم، یادتون باشه هدف خلقت اینه. خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون. ما به دنیا آمده ایم که خودمونو بشناسیم. من عرف نفسه فقط عرف ربه. از شناخت نفس خودمون به شناخت ربمون برسیم. دوم، آمده این که عبودیت کنیم، نه صرفا نماز بخونیم. نماز مقدمات دینه، ستون دین به عنوان مقدمات دین. دینشناسی عمیق و جامع، نه دینشناسی عوام. یه کسی نماز اول وقت میخونه و خانومش مثلا محجبه است، میگیم آقا این متدینه. اینجوری نیست دیگه. مدیران جمهوری اسلامی رو ببینی، هم ریش و تسبیح دارن، هم پیشونیاشون پینه بسته است، اما پاشونو میذارن تو صحنه مدیریت. آنچه پیاده کردن اکثرشون تو 40 سال گذشته اسلام نبوده. تا 20 روز 15 روز 10 روز پیش توی این گرمای بهار، توی این 14 15 ساعتی که باید گرسنگی میکشیدید روزه گرفتید، قبول باشه انشالله. عزیزان چرا روزه میگرفتی؟ سه کلمه بود تو قرآن، کتب علیکم صیام. سه کلمه نوشته شد بر شما روزه. چشم، بیش از 1.5 میلیارد مسلمان در سراسر جهان کتب علیکم الصیام، روزه می گرفتن. گرما، تشنگی، گرسنگی. اما نماز مقدمات اسلامه، مثلا پیش دبستانیه. روزه اون اقم الصلات. این کتب علیکم و سیام اصلا کلاس اول ابتداییه. اما اسلام شناسی حرفه‌ای تر بقیه احکام دیگه، باز از این دست این کارو نکن این کارو بکن ها تعداد زیادی تو قرآن داریم. یه سه کلمه یه دیگه داریم، کتب علیکم و قصاص. گفتیم کتب علیکم و سیام، نوشته شد بر شما روزه. کتب علیکم و قصاص، نوشته شد بر شما قصاص. همونطوری که واجب روزه بگیریم، واجب کسی رو کشت بگیریم دارش بزنیم. ای آقا حقوق بشر، جمع کن بساط این حقوق بشری که دونالد ترامپ پاش وایساده. تمدن سازی قرآن در اینه که طرف توی اصفهان با سرعت با پورشه میلیاردی رفته زده جوون مردم رو با پراید کشته، جوون 19 سالی مردم رو، آمده گفته چیه پولشو میدم. اه با مال حرام در اقتصاد لیبرالی گردن کلوف کردی، پول خوردی، خائن‌ترین مدیران اجازه دادن تو این مملکت برای تو پرشه بیاد، سوار شدی با پرشه، زدی پراید اون جوان مردم رو له کردی، بچه مردم رو کشتی، حالا میگی پولشو میدم. نه اخوی، قرآن گفته کتب علیکم القصاص، اونی که پولشو میدی اون مال حقوق در واقع غربی هاست، علم حقوق غربی هاست، تو رو میبرن بالای دار چون قرآن گفته کتب علیکم القصاص. اگر در تمدن سازی در جمهوری اسلامی به مردم یاد بدیم که اسلام کامل، اسلامی که میگه کتب علیکم الصیام، مردم یک ماه روزه بگیرید، اگر منبری های ما، تریبوندار های ما، دیندار های ما بگوین کتب علیکم القصاص، بی شرف ها، بی وجدان ها، بی وجود هایی که حرام و حلال می کنند پرشه سوار می شن در جامعه که مردم نون شب ندارند، در تحریمند، بی شرف تر از خود اینا اون مدیری که اجازه میده پرشه وارد این مملکت میشه. اون بداند وقتی پول حرام گذاشته تو شماره حسابش، وقتی زد جوان مردم رو کش، آمد گفت چیه؟ پولشو میدم. اگر یادش داده باشی تو جمهوری اسلامی داره زندگی میکنی، بی شرف، کشتی، با هیچ پولی نمیتونی حلش کنی، میبرنت بالای دار، گور بابای هر نهاد حقوق بشری دنیا که میاد از تو دفاع کنه. مبادا در قوه قضاییه کسی رو اعدام کنید، میگن جمهوری اسلامی آمار اعدامش رفته بالا، ترامپ میخواد ناراحت بشه به درک، ماکرون فرانسه میخواد ناراحت بشه، گور باباش. ما مسلمانی، مردم، کتب علیکم الصیام یعنی روزه، مردم، کتب علیکم القصاص یعنی اگر کسی ازتون کشت سری باید بکشیدش. امروز جلوی این انحراف اشراف و گردن کشانی که در این مملکت خودشونو صاحب همه چیز میدونن نایستید با احکام قرآن، کف خیابونای مرشهر فردا با این پرشه ها و بنزاشون میزنن جوان شما رو میکشن. پلیس وقتی میخواد بگیرشون میگن چیه؟ 200 میلیون تومن دیش یا 500 میلیون تومن؟ چقدر چک بکشیم؟ اینه اسلام شناسی کاملتر. اسلام شناسی شهید قارلقی، کتب علیکم الصیام روزه، کتب علیکم القصاص، کتب علیکم القتال، نوشته شد بر شما به قتل رساندن. یعنی چی؟ کتب علیکم القتال، نفرموده کتب علیکم الحرب، نوشته شد بر شما جنگ، فرموده کتب علیکم القتال. اگر آمریکایی، اسرائیلی، سعودی خط و نشون کشید یا میای پای میز مذاکره و الا به تو حمله میکنم، مسلمان بر تو نوشته شد جنگ، بر تو نوشته شد قتال، میری یقه آمریکایی رو میگیری، مثل بزغال جلو زانو میزنه، اشکشو در میاری، گوش به حرف مدعیانه، صلح نمیکنی. این بلا رو سر علی آوردن، گفتم بگو برگرد، سر حسین آوردن، آخرش مهدی به غیرت کبرا رفت. میخواییم بلا سرت نیاد؟ اسلام شناسی کامل یعنی کتب علیکم القتال. لذا اگر امام جامعه با اقتدار تمام جلوی شینزو آبه میشینه، میگه که شما نیتت خیر آمدی، زحمت کشیدی تشریف آوردی، اما ترامپ قابل اعتماد نیست، با چنین کسی ما مذاکره نمی کنیم، او جرأت تعرض هم ندارد،
اینا انقدر مزورن که لحظه ای که شینزو آبه نشسته روبرو حضرت آقا داره مذاکره میکنه، خودشون دوتا نفکش رو تو دریای عمان زدن که بگن ایران میخواد تنگه رو ببنده. ما بخوام تنگه رو ببندیم به این جنگولک بازی ها تندر نمیدیم. ما بمب اتم نمیخوایم، ما شهید قارلقی داریم، ما انسانهایی داریم که شما پیچیده ترین سلاحها رو میسازید که اونا رو بکشن، اونها برای کشته شدن آماده هستن، لذا خون بر شمشیر پیروز است. کسی از سلاح تو، از ارتش تو، از توانایی های نظامی تو میترسه که اهل جنگیدن نباشه، از کشته شدن بترسه. ما ملت امام حسینی، او به ما یاد داد که ما زیر بار ذلت نریم. حالا جریان لیبرال، جریان اصلاحات بلند شده میگه بعضیا جنگ طلبن. کی جنگ طلبه؟ آقایون اصلاح طلب نسبت خودشونو با قرآن روشن کنن. آقا جان، آقایون لیبرال، آیا در قرآن کتب علیکم القتال آمده یا نه؟ شما میتونی بگی که ما مخالف این قسمت قرآنی، یؤمنو به بعث، مثلا روزه میگیریم، یکفرو به بعث، کافرین به این، به کتب علیکم الصیام توجه میکنیم، کتب علیکم القتالشو میذاریم کنار. میتونین کارو بکنی؟ نسبتتون آقایون اصلاح طلب با اسلام روشن کنید. قرآن جامعیت داره. اگر فرموده کتب علیکم القتال، نوشته شد بر شما جنگ، حق نداری بگی شهید مدافع حرم برای پول رفته، حق نداری بگی شهید مدافع حرم برای دفاع از بشار اسد رفته. اینا برای اصل کیان و اسلام و قرآن رفتن. خیانتی که اصلاح طلبا در این مملکت در این 5-6 سال گذشته علیه شهدای مدافع حرم مرتکب شدن، این خیانت نابخشودنی رو ما به روشون میاریم. اسلام خودتون، ما شما رو دعوت میکنیم به قرآن، شما رو دعوت میکنیم برگردید به اسلام. امام جامعه رو متهم به جنگ طلبی نکنید. نیروهای بسیجی و رزمنده رو متهم به جنگ افروزی و جنگ سالاری نکنید. بشکنید قلم افرادتون رو که اینجوری مینویسند. مردم، همون جور که به پیشواز ماه رمضان میرید و یک ماه گرسنگی و تشنگی میکشید، چه ترامپ باشد چه نباشد، چه نتانیاهو باشد چه نباشد، چه بن سلمان در سعودی باشد چه نباشد، چه اعلام جنگ و تهدید بکنن چه نکنن، مسلمان کامل مسلمانی است که به تعبیر شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در کتاب تعلیم و تربیتش که میگه مسلمان باید میل به غزوه و جنگ در درونش باشه، مبتنی بر روایتی که از حضرت رسیده. مردم، مبتنی بر کتب علیکم الصیام روزه گرفتید، مبتنی بر کتب علیکم القتال. ببینید آیه چی میگه؟ میگه نوشته شد بر شما جنگیدن، بدتر از جنگیدن، نوشته شد بر شما قتال، یعنی باید بری بگیری دشمن اسلام رو بگیری بکشیش. کتب علیکم القتال. داد نزدیم، نگفتیم تو مساجد، نگفتیم تو رسانه ها. بعضیا به اسم جناح سیاسی درون نظامی اصلاح طلبا بلند شدن میگن که یه گروهی سود و نونشون توی جنگیدنه. بله، شهید قارلقی سود و نونش توی جنگیدن بود. شهدای مدافع حرم همینطوره، شهدای دفاع مقدس همینطوره، شهدای اسلام همینطوره. شما چی؟ شما سود و نون و دونتون تو رابطه با آمریکا نیست؟ 6 سال این مملکت رو نگه نداشتید معطل این که امروز مذاکره میکنیم فردا آب خوردن مردم حل میشه؟ کو؟ لذا جوان عزیز، نماز اول وقت و حجاب سر خانواده اسلام شناسیه، کلاس ششم سال به صلاح پیش دبستانیه، روزه گرفتن یه پله بالاتره. اگر اسلام مسلمان درست خواستی ببینی، ببینی نسبت به نظام بانکی ربوی حکومت جمهوری اسلامی چجوری بال بال میزنه. اگر دیدی مسلمانی غیر از حجاب سر زنش، ریش و تسبیح خودش، نماز اول وقتش، حساسیت روی ربا داره، اون کلاس دوم اسلام. و الا رئیس بانک مرکزی قبلیه. انقدر اسلام شناس بود که تو کابینه تو دولت وقتی رئیس جمهور روحانی نبود او وای میساد امام جماعت، همه وزیرا پشت سرش نماز میخوندن، اما میدون کارش یعنی بانک مرکزی رو هفت مرجع تقلید اسلام شناس، نماز شناس، روز شناس، ربا شناس، 150 بار گفته بودن فلانی سیستم زیر مجموعت ربویه، ربا یعنی جنگ با خدا، همینی که پدر شما رو زندگی شما رو نابود کرده، پدر همه رو در برده. می شود رئیس رباخونه بود، هفت تا اسلام شناس اعلم بگوین این رباست، اما شما انقدر نماز خوندنت با کلاس باشه که وزیر کشور و وزیر ایکس و وزیر ایگرک پشت سرت نماز بخونن. عکسو ببینید. پس این معیار عوامانه که آه فلانی نماز اول وقت رفتیم تحقیقات میدانی براش، می‌خواستیم دخترشون رو بگیریم، به پسرشون زن بدیم، اینجا استخدامشون کنیم، خانواده‌شون هم محجبه بودن. این چیزا تو مال قبل از جمهوری اسلامیه. وقتی حکومت اسلامی به وجود میاد در 140 زیر نظامش باید اسلامی باشه، یکی از اون زیر نظام ها بانکه. الان بانک ما اسلامی نیست دیگه. اسلام شناسا گفتن سیستم ربویه دیگه. ته 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 تهش آخرش یه تعدادی استاد دانشگاه تو علم اقتصاد و علم مدیریت مالی 5-6 ماه پیش بلند شدن نامه زدن به آیت الله مکارم شیرازی، آقا حکم خلق پول چیه؟ این بانک ها همینجوری اسکناس چاپ میکنن دیگه. یه واژه فارسی داریم به نام پول، در انگلیسی دوتا معنی داره، مانی و کارنسی. مانی به پولی گفته میشه که مثل سکه طلا میمونه، همیشه ارزش توش ذخیره است. طلا رو، سکه طلا رو بزنی با چکش لهش کنی هنوز میارزه دیگه، سکه نباشه ولی هنوز طلاست. کارنسی به پولی گفته میشه که اعتباره، یعنی یک کاغذ انقدی رو دادی تو دستگاه، از اون بر یه 100,000 تومانی ترابل چک اومده بیرون، اینو اگر لهش کنی، بسوزونیش، بندازیش تو آب، با قیچی ریز ریزش کنی دیگه نمیارزه، اما اون سکه طلاعه رو هرچی لهش کنی هنوز میارزه. درست شد؟ به این میگن کارنسی. 40 سال توی جمهوری اسلامی با این مبارزه کردیم، میگفتن آقا اینا علمه، شما با علم مخالفید. آخرش پارسال بعد از این همه دعوایی که شد و زد و خوردی که شد، یه تعدادی از این استادا نامه زدن با آیت الله مکارم شیرازی، آقا حکم خلق پول چیه؟ چون شما نمیتونید طلا رو خلق کنید، باید برید توی معدن با بدبختی کشفش کنید. اما اسکناس هر وقت کسری بودجه داشتی به بانک مرکزی ها بگو، تو آمریکا، تو ژاپن، توی چین، تو آلمان، همه کشورها شروع میکنن خلق پول کردن، اسکناس چاپ میکنن دیگه. آقا اسکناس چاپ کنیم. چرا الان ارزش پول تو ایران انقدر اومده پایین؟ شما یه سطل ماست داشته باش، دو تا پارچ آب بریزی داخلش میشه دوغ، اما اگه شلنگو گرفتی داخلش همینجوری هی آب خالی کردی، اون دیگه دوغ نمیشه، اون یه آب سفید رنگه. چرا پول ایران انقدر کم ارزشه؟ چون همینجوری پول چاپ میکنن. بعد از این همه داد و فریاد و دعوا که آقا حکومت اسلامی درست کنید خودتونو، بالاخره تعداد زیادی استاد دانشگاه نامه زدن خدمت آیت الله مکارم شیرازی، آقا حکم این اسکناس چاپ کردنه چیه؟ توضیح دقیق علمی هم دادن، چون شما تو این فتواها دیدید یه سوال و یه جمله‌ای میپرسن، مراجع هم یه جمله‌ای جواب میدن دیگه، استفتا که میشه. اما اینا برداشتن 2 صفحه A4 کیپ به کیپ نوشتن آقا خلق پول فرمولش اینه، اینجوری اسکناس چاپ میشه، عقبش تو علم اقتصاد اینه اینه اینه، حکم این چیه؟ اون زیرش 1 سانتی‌متر بیشتر جا نبود. آیت الله مکارم زیرش برداشت نوشت این اکل مال به باطله و حرام. یعنی جمهوری اسلامی بعد از 40 سال تازه معلوم شد اسکناس چاپ میکرده حرام بوده. ببینید اسلام شناسی مسئولین جمهوری اسلامی. کی امام فرموده بود جلو این کار رو بگیرید؟ 63 فرموده بود اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست، و امروز 150 بار هفت مرجع تقلید گفتن سیستم بانک ما ربویه. پس ببینید اسلام همسایتون رو به نماز اول وقتش و حجاب سر زن و بچهش نشناس، اسلام مسئولین جمهوری اسلامی رو هم به این نشناس. ظاهرا لباس روحانیت تن بعضی از مسئولین جمهوری اسلامیه، مکلاهاشون هم انقدر دیندارن که امام جماعت وای میستن، اما اسلام اسلام سطح حرفه‌ای در حکومت دینی. پس اگه کسی نماز خون پیش دبستانیه، کسی روزه گرفت کلاس اول ابتدایی، کسی علیه ربا سعی کرد نذاره تو زندگیش ربا وارد بشود، که مطلقاً شما امروز نمیتونید کاری کنید ربا تو زندگیتون وارد نشه، چون زندگی شما آلوده است به بانک. کاری کردن که شما نمیتونید از بانک ببری. خب اگر اومدی یه صد بالاتر شدی کلاس سوم دین، شما باید اهل قصاص باشی. قصاص رو مطرح نکردین که گردن کلفتای بن سوار و پرشه سوار میزنن میکشن، میان پایین به پلیس میگن که خب چیه میخوای ماشین ما رو برداری ببری با جرثقیل؟ کشتیم که کشتیم، پولشو میدیم. خدا یقه منو میگیره فردا تو آخرت، میگه شما مگه تریبون نداشتید؟ چرا؟ اسلام رو نمیشناختید؟ چرا؟ چرا داد نزدید سر اینا؟ چی جواب داریم بدیم؟ اما به اون زالوی گردن کش گردن کلفتی که در جایی که مملکت 39 سال در تحریم بوده، اون ثروت روی ثروت گذاشته، از راه حلال به اون نرسیده، از راه حرام پرشه خریده، و اگر این بازی رو در بیاره به جای پلیس، به جای دستگاه قضایی، مردم مسلمانی که امر شده اند به قصاص، جواب گردن کلفتای اشرافگرای این جامعه رو خواهند داد. ما تعارف نداریم. ولذا جوانان عزیز، امت غیور و متدین، مردم شریف مهرشهر، سطح بالاتر اسلام شناسی کتب علیکم القتال. جواب لیبرال ها رو میدیم، جواب اصلاح طلب ها رو میدیم، جواب دنیاگراه ها رو میدیم. فرمود امام اگر در مقابل دین ما بایستید، در مقابل دنیای شما میایستیم. این رو بدانید، دین ما حکم کرده است که نوشته شد بر شما مقاتله با دشمنان خدا و دشمنان اسلام. حکم اسلام ما متر و میزانش با این شناخته میشه. مسلمانی ما به سجده کردن صرف نیست، به گرسنگی ماه رمضان صرف نیست، به حج رفتن و طواف کردن صرف نیست. مسلمانی پرهزینه تر مسلمانی است که باید برای کشته شدن آماده شد. اگر که اینجوری برخورد کردیم، تو جامعه عمل کردیم، همه جامعه میشه سعید قارلقی. هفته پیش بچهای کرمانشاه منو دیدن، شما هفته بعد میخوای بریم مراسم شهید قارلقی؟ بله. آقا این همشهری ماست، کرمانشاهیه، چه ربطی به مهرشهری‌ها و کرجی‌ها داره؟ گفتم افتخار شما کرمانشاهی‌ها و افتخار مهرشهری‌ها که شهید قارلقی به هر دوتای شما منصوبه، اما شهید مال هیچ سرزمینی نیست، شهید انسان جهانی است. شهید قارلقی انسان تراز جهانیه، انسان قرآنیه، محصور به ایران هم نمیشه. وقتی میخوایم در یک جلسه شهید شرکت کنیم، جوان عزیز یادت باشه این آیه رو به یاد بیار، کتب علیکم القتال. سعید قارلقی روزه میگرفت، نمازم میخونده، زکاتم میداده، آتو زکات، اقامه صلات میکرده، اقم صلات، لا تجسس تو زندگی مردم تجسس هم نمیکرده، لا تاکل و ربا، ربا هم نمیخورده، لا تقرب الزنا، به زنا هم نزدیک نمیشده، لا تقرب الفواحش، به فواحش هم، به زشتی هم نزدیک نمیشده. همه اینا رو انجام داده، اما رسیده به کتب علیکم القتال. خدا گفته میری با کفار حربی، با انجپت و نصره، با داعش با اسرائیلی ها با مشرکین و ملحدین و منافقین با غیره میریم مبارزه میکنیم، رفت سطح بالاتری از اسلام شناسی رو به من و شما نشون داد، شهید شد، امروز به افتخارش اینجا جمع میشیم. این یعنی اسلام شناسی. هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند. ابتدایی گذروندی، راهنمایی، راهنمایی گذروندی، دبیرستان، دیپلم گرفتی، لیسانس، لیسانس گرفتی، فوق لیسانس، فوق لیسانس گرفتی، دکتری، دکتری گرفتی، پست دکتری. هر چی سطح علمی میاد بالاتر مسئولیتت بیشتر میشه دیگه. احکام نورانی قرآن و اسلام رو هر یه دونش رو بشناسی عمل کنی، خدا یه پله امتحان سخت‌تر برات در نظر میگیره. اگه در سطح نماز اول وقت موندی، خب بله، همون حد خدا ازت انتظار داره. اما گفتی من همه اینا رو انجام میدم، خدا میگه حالا یه امتحان بسیار دشوار برات در نظر میگیرم. بیا برو خودت رو در مقابل دشمنان من خدا قرار بده، میری اونجا شهید میشی. جوان عزیز، آیه 111 سوره توبه مبنای سبک زندگی انسان مسلمان. خواستی این دوتا شهید، دوتا برادر رو بشناسی و همه شهدایی که اسمشون بر در و دیوار کوچه های شهرهای ماست رو بشناسی، این آیه رو بشناس. ان الله اشترا، خدا مشتری است، ای وای شد بازار خرید و فروش. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، من خدا مشتری هستم، از شمای مؤمن میخرم مالت و نفست رو. نفرموده از ناس میخرم، از مردم نمیخره خدا. نفرموده ان الله اشترا من الناس، فرموده ان الله اشترا من المؤمنین، مؤمنین ساکن مسجد. انقدر قیمت شما بالاست که خدا از شما مالتون رو میخره و نفستون رو. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، میخرم ازتون به جاش جنت و بهشت رو بهتون میدم. چه بکشید چه کشته بشید در اون مبارزه، و یقتلون و یقتلون، چه بکشید چه به قتل برسید و کشته بشید، وعدن علیه حقا فی تورات و الانجیل و القرآن، این وعده حقی است که من خدا به شما دادم در تورات، در انجیل و در قرآن، هر سه کتاب آسمانی. بعد میپرسه کی به وعده‌ای که داده بهتر از خدا عمل میکنه؟ و بعد بشارت میده فاستبشروا ببیعکم، شهید حاج سعید قارلقی، بشارت باد بر تو با این فروشی که کردی. بیع یعنی فروش. فاستبشروا ببیعکم، من مشتریم، من خدا، تو شهید فروشنده ای، چه بکشی چه کشته بشی من خریدارتم. فاستبشروا ببیعکم که ذالک هو فوز العظیم، عجب فروشی کردی. یه جلسه خرید و فروش بوده آقایون، خانوما، حاج سعید خودشو به بالاترین قیمت، یعنی به قیمت خدا فروخته. اف بر ما که خودمونو بابت رضایت جناحای سیاسی میخریم میفروشیم، بابت رضایت کسی که بیاد توی اینستاگرام 4 تا صفحه ما رو لایک کنه، بابت این که زد و بندی کنیم، رشوه بگیریم، رشوه بدیم، کم و زیاد فروشی کنیم، ما خودمونو به هر کس و ناکسی میفروشیم. انسان در فطرت خودش یک هنر بیشتر نداره، هنر خودفروشی. خدا ذاتاً انسان رو خودفروش خلق کرده. لذا میفرماد که افراد سه جورن: خودشونو به خودشون میفروشن، خودپسندن، خودشونو خودشون میخرن. خودشونو به دیگران میفروشن به ثمن بخس، یعنی مفت. خودشونو به خدا میفروشن به بالاترین قیمت. ما جزء کدومی؟ خودمونو به خودمون میفروشیم، خودمونو به دیگران میفروشیم، یا خودمونو به خدا میفروشیم؟ مقام شهید اینه. شهید معیاری که براش داریم آیه 111 سوره توبه است. لذا اگر فرمود کتب علیکم القتال، نوشته شد بر شما مقاتله و جنگ، سعید قارلقی رفت مقاتله کرد و به شهادت رسید، خودشو به خدا فروخته. این یک. دو، یعنی اسلام شناسی کاملتر و جامعتری. دو، او معامله کرده با خدا، منتی گردن من و شما نداره. او انسان ترازی است که رفت خودش رو گذاشت توی یه کفه ترازو، خدا رو هم گذاشت توی یه کفه ترازو، خودش رو به قیمت خدا فروخت. مصداقش میشه امام حسین دیگه. چه سوره ای آمده شما میدونید؟ وقتی در مورد امام حسین میگیم میفرماد یا ایتها النفس المطمئنه، امام حسین به نفس اطمینان و قدسی رسیده، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، رجعت کن، برگرد، بیا به سمت ربت، منی که تو رو پروروندم، که راضیتن مرضیه، من از تو راضیم، تو هم از من راضی، فدخلی فی عبادی، داخل شو در عباد من، ودخلی جنتی، داخل شو در جنت من، تو آیه 111 بهت قول داده بودم. شهید قارلقی مصداق اینه، خدا بهش فرموده من از تو راضیم، تو هم از من راضی، ارجعی الی ربک، رجعت کن، برگرد سمت رب خودت، بیا فدخلی فی عبادی، داخل شو در بندگان من، ودخلی جنتی. بهت گفته بودم تو آیه 111 سوره توبه که جنت رو، بهشت رو بهت میدم. اما اینا بهشت خدا رو هم نمیخوان، خود خدا رو میخوان. ان در ربهم یرزقون. اگر سبک زندگی اکثر ماها مثل شهید قارلقی باشیم، فساد به وجود میاد، اختلاس به وجود میاد، ارتشا به وجود میاد. مدیری تو 68 سالگی 10 سال وزیر بوده آموزش پرورش، چند سال وزیر علوم بوده، چند سال سازمان برنامه بودجه بوده، چند سال مشاور رئیس جمهور بوده، چند سال شهردار بوده، 40 سال تو حکومت اسلامی همه مسئولیت‌ها رو داشته، فارغ التحصیل دانشگاه MIT آمریکا هم هست دیگه. الان داری چی میخونی؟ ریاضی. برنامه چیه؟ میخوام اپلای کنم برم MIT در آمریکا فارغ التحصیل ریاضی بشم. چه خبره؟ آقا میدونی فلانی از MIT اومده بیرون. خب ما این درس ها رو خوندیم، آمدیم 40 سال در حکومت اسلامی وزیر آموزش و پرورش و تربیت، وزیر علوم و حکمت، شهردار، سازمان برنامه بودجه، همه چیز بودیم. تو 67-8 سالگی رفتیم با یه دختر 35 ساله ازدواج کردیم، نصف عمر خودمون. یه خونه براش گرفتیم 15 میلیارد تومان یا طبقه آپارتمان. بعدم با اسلحه غیرقانونی رفتیم تو حمام 5 تا گوله زدیم کشتیمش. این یه نفر تو جمهوری اسلامی از همه فیلترها رد شده، فیلتر دستگاه قضایی، فیلتر انتظامی، فیلتر اطلاعاتی، فیلتر عقیدتی، فیلتر شورای نگهبان، فیلتر رأی اعتماد مجلس، همه گفتن این خوب است. این دیگه الحمدلله خانومش با حجاب خودش هم نماز اول وقت میخونه، تعهد انقلابیش بالاست، 20. 40 حزب کارگزاران. 20 سال این حزب کارگزاران چی میگه؟ میگه ما لیبرالیم. روزنامه‌شون روزنامه کارگزاران، روزنامه شرق، مجله مهرنامه. اساسنامه‌شون چی میگه؟ میگن ما لیبرال دموکراتیم. لیبرالیسم چیه؟ اباحه‌گری. ولش کن، اباحه‌گری یعنی چی؟ یه حرام داریم، یه واجب. یه پله پایین‌تر از حرام مکروه داریم، یه پله پایین‌تر از واجب مستحب. یه چیزی داریم وسط ایناست به نام مباح، انجام بدیم انجام ندیم، نه ثواب داره نه عقاب. از دوتای اولی نهی شدیم، نهی از منکر، به دوتای دومی امر شدیم، امر به معروف. لیبرالیسم یعنی اباحه‌گر، یعنی هیچی مکروه نیست، هیچی مستحب نیست، هیچی حرام نیست، هیچی هم واجب نیست، همه چیز مباحه. به این خاطر به خودشون میگن آزادی، نهضت آزادی. منظورشون از آزادی چیه؟ آزادی از حرام و حلال. لذا توی فلان شهر یه سری مشروب خوردن، مشروب دستساز علکی، کور شدن، یارو بلند میشه تو توییت میزنه که حکومت وظیفش سلامت مردمه، چرا مشروب درست نمی کنید بدید مردم بخورن که مثلا کور نشن. حالا این تئوریسین یکی از این احزاب اصلاح طلب. اون یکی بلند میشه میگه آقا 30% مردم روزه میگیرن، اون 70% چه گناهی کردن که باید به خاطر این 30% تو خیابون مثلا سیگار نکشن، آب ننوشن؟ اونم یکی دیگه تئوریسیناشون. سومیشون یه چیزی میگه، چهارمیشون یه چیزی، به اینا میگن اباحه‌گر. سر قضیه حجاب، دیدید دیگه وضع حجاب تو خیابون چجوریه. امروز رهبری دیدار داره با مسئولین، میگه آقا سند 20C نباید اجرا بشه. شنیدم بعضی جا اجرا میشه. تو دهنکجی به حرف رهبری از فردا تو آموزش پرورش چه کار میکنن؟ یه جا فلان خواننده رو میذارن بچه کوچولا میرقصن، یه جا بزرگترا، یه جا نمیدونم تو دبیرستانها. یعنی امروز صحبت رهبری تمام نشده، از فردا یه دفعه شما میبینید تو اکثر شهر این اتفاقیه. به نظر شما نه، جناح لیبرالی حاکمه، دوست داره این چیزا رو علنی کنه، فکر هم میکنه ما نمیدونیم. به مدیراشون هم فشار میارن، نذارید امثال فلانی بیاد پشت تریبونا قرار بگیره این چیزا رو بگه ها، بذارید مردم فکر کنن اتفاقی بود، این اینجا حجابش اونجوری شد، اون اونجا رقصید، اون اونجا مشروب خورد، اون اونجا تو فلان مثلا دریاچه پشت فلان صد خانوما برهنه بودن رو فلان قایق، اون فلان کنار ساحل. ما داریم تست میکنیم یواش یواش لیبرالیسم رو پیاده کنیم دیگه. پرشو ببینید، ربا که میخوریم تو بانک ها، عرقمون هم جور باشه، ورقمون هم جور باشه، منقلمون هم جور باشه، خودتونید. اگه فکر کردید که دوره حضرت امیر و دوره امام حسن و دوره امام حسین ائمه رو اونجوری پشت در بذارید، این سید علی هم میتونید اون جام زر رو بهش بنشونید، ببین کور خوندی، این مملکت پر سید قارلقیه، اینجوریه. حالا ما لیبرال ها چه کار میکنیم؟ میگیم مردم هوای نفستون هر چی هست، ما طرفدار اون هوای نفسیم، به ما رأی بدید. مردم چی دلتون میخواد؟ هر چی شون اسمشو میذاریم آزادی، آزادی های اجتماعی. چی میگفت خاتمی؟ خاتمی سال آخر حکومتش دولتش میگفتش که در دانشگاه تهران، میگفت اگر دین با خاص مردم در تعارض قرار بگیرد، دین و منادیان دین به زاویه رانده می شود. این رئیس جمهور روحانی مملکت بود، یعنی تو لباس روحانیت با عمامه مشکی می گفتش که مردم هر خواستی داشتن دین باید بگه چشم. مردم بعدن گفتن آقا می خواهم مشروب بخوریم، دین بگه چشم. گفتن می خواهم قمار کنیم، چشم. نماز نخونیم، چشم. برهنه باشیم، چشم. ربا بخوریم، چشم. اون روز همون موقع سال 83 یه خبرنگاری به من گفتش که نظر شما چیه؟ گفتم ایشون اگر در شهر صدوم بود 4000 سال پیش در همین کشور اردن، حضرت لوط رفته بود این 4-5 تا شهر رو دعوت کنه که دست از اون عمل شنیع همجنس بازی بردارن. گفتم اگر این اصلاح طلبا و رئیس جمهورشون در شهر صدوم بودن، حضرت لوط میگفتش که عمل شنیع همجنس بازی رو انجام ندید، مردا با مردا، زنا با زنا ازدواج میکنن. آقای خاتمی و اصلاح طلبا چی میگفتن؟ میگفتن ببین حضرت لوط، تو پیامبری دین آوردی، دین باید به خواست مردم صدوم تندر بده ها، و الا تو حضرت لوط به زاویه رانده میشوی. خب خدا سه تا ملک عذاب رو فرستاد توی قوم صدوم، به حضرت لوط گفتن با دوتا دخترات برو بیرون، زنت هم باید بمونه با همینا نابود بشه. خدا اونجا رو زیر و رو کرد، با گل سجیل نابودشون کرد. اسلام خاتمی، اسلام اصلاح طلبا، با این حرفی که خاتمی در دانشگاه تهران زد، یعنی هر کجا مردم هر خواستی ضد دین داشتند، میتوانند بیایند و به امام جامعه بگویند اینجای قرآن رو بذار کنار، اینجای احکام رو بذار کنار. دقت کنید جمله رو، اگر دین با خواست مردم در تعارض قرار بگیره، دین و منادیانش تنها میشن، به زاویه رونده میشن. نوح به زاویه رونده شد، نوح ضرر کرد یا اون مردم، لوط ضرر کرد یا اون مردم، هود ضرر کرد یا اون مردم، صالح ضرر کرد یا اون مردم، ائمه ضرر کردن یا مردم دوره امویان و عباسیان. دینداری این اصلاح طلبا اینه. حالا یه طیفشون میشن کارگزاران سازندگی. فرمود امام معصوم زینت ما باشید، نه مایه ننگ و آر ما. من و شما به عنوان مدعی اسلام باید جوری زندگی کنیم، یا کسی بگه این زندگی چیه، بگن این مسلمانه، طرف بگه آقا من اسلام آوردم. چرا؟ این شیوه عمل اینا رو دارم میبینم. اگر ما در دینداری سبک زندگیمون موجب زینت اسلام و زینت ائمه نباشه، بدکاری. حالا اگه شدیم تو حکومت اسلامی وزیر و وکیل و رئیس جمهور و مدیر و نماینده مجلس و فرمانده و قاضی و چه بدهکاریمون صد برابر میشه دیگه. حالا کسی که نمیدونه فلان وزیر تنبونش شده، دوتا مثلا زنش رفته تو 68 سالگی زده کشته، این ربطی خیلی به اسلام مردم نداره، این تربیتش تو دانشگاه آمریکا بوده، این مال حزب کارگزارانه، مردم میگن اینم جمهوری اسلامی، اینم جمهوری اسلامی. اما آقایان اصلاح طلب و لیبرال، ما مجبوریم شما رو برای مردم شفاف کنیم. اینا یه تفکری دارن به نام فمینیزم، جنبش آزادی خواهی زنان. یکی از دخترای فمینیستشون رو فرستادن تو آمریکا، الان از اون تلویزیون ها به مردم میگه، به زنا میگه روسریاتون رو بردارید. این خبرنگار ویژه بود که اومد مینشست کنار دست خاتمی، مال همین نزدیک به همین حزب کارگزاران بود. اینا یه مجله با توسط دختر آقای هاشمی، دختر آقای هاشمی فائزه جزو شورای مرکزی اینا بود، شورای مرکزی کارگزاران. سال 77 21 سال پیش یه مجله روزنامه رو انداخت به نام روزنامه زن. خیلی از اینا که الان گذاشتن کشور فرار کردن تو این روزنامه مینوشتن، میگفتن ما فمینیستیم، طرفدار آزادی زناییم، بی حجابی و همه این چیزا رو. سه تا حکم اسلام در مورد زنان رو تو چماق میکردن میزدن تو سر اسلامگراها، هنوز هم این کارو میکنن. یکی حق صیانت فرزند موقع طلاق که از خانوما میگیرن میدن به آقایون، یکی مسئله تعدد زوجات، یکی هم این که خانوما میخوان برن دادگاه شهادت بدن مثلا نسبت به آقایون این نصف مثلا محسوب میشه. این مردای مسلمان میرن چهار تا زن میگیرن. و کی میگفت؟ تئوریسین های فمینیست و لیبرالیست همین حزب کارگزاران و حزب مشارکت. یه روزنامه مجله رو انداخته بودن به نام مجله زنان، یه روزنامه داشتن روزنامه زن، یکیشون فرار کرد رفت اونور دنیا جایزه نوبل گرفت، یه سری دیگه شون هم فرار کردن رفتن روسریاشون رو برداشتن، جوایز گوناگون گرفتن، الان توی وی او ای و بی بی سی فارسی علیه جمهوری اسلامی عمل میکنن اون زنان، مال همین حزب بودن. بعد شما نگاه کنید، آقایون مدعی هستند که مردا نباید دو تا زن بگیرن، سه تا زن بگیرن، چهار تا زن بگیرن. همین حزب کارگزاران چند نفرشون دو تا سه تا چهار تا زن دارن؟ آخریشو شما دیدید که زد زن دومشو کشت. مردم اینا وقتی مصادر حکومت رو دست میگیرند لیبرالیزم رو پیاده میکنند، اما پشت پرده که میرن از احکام اسلام که برای مواقع خیلی اضطراری و ضروری دیده شده و عمومیت نداره، نه حضرت روح الله دوتا زن گرفت نه حضرت سید علی، شما میبینید که آقای محمد علی نجفی دوتا زن گرفته. آقای نجفی شما لیبرال نیستی؟ شما فمینیست نیستی؟ شما 25 سال حزبتون نمی نویسه مردا نباید دوتا زن بگیرن به زنها ظلم میشه؟ وقتی توهین میکنی به اسلام، توهین میکنی به قرآن، سیلی خدا و پس گردنی خدا صدا داره، میکشه تو 68 سالگی توی حمام 5 تا گلوله با تاروس بره تا شلیک میکنی به سمت و مغز یک زنی میکشیش، خدا آبروی خودتو، حزبتو، گروهتو، جناحتو، همه رو با هم میبره. با خدا شوخی در حکومت اسلامی چنان ضربتی داره که نخواهیدی. آقای عطاءالله مهاجرانی، نفر دیگه شون، وقتی خاتمی میخواست بره براش رأی اعتماد بگیره، گفت این دانش وزیر دانشمند من، خودش وزیر بود، زنش نماینده مجلس جمیله کدیور، برادر زنش همون کدیوریه که لباس روحانیت رو دزدیده رفته تو آمریکا علیه ولایت فقیه لجن پراکنی میکنه. این وزیر ارشاد بود، هر زن هنرمند و چه و چه رد میشد از در وزارت ارشاد میگرفت سیغه میکرد. آقا گندش در اومد، این عطاءالله مهاجرانی شورای مرکزی حزب کارگزاران بهترین وزیر خاتمی و اصلاح طلبا گذاشت فرار کرد از ایران. خدا میدونه، برید روزنامه های اون موقع سالهای آخر دوم خرداد رو ببینید، سالهای 83-84، زنش خانم کدیور و برادر زنش آقای محسن کدیور، روزنامه رو بخونید، از این دادگاه به اون دادگاه زنا میرفتن مهریه ها رو میذاشتن اجرا، اینا هر روز دادگاه، طرف هم فرار کرده بود دیگه. حالا کارشناس کدوم تلویزیونه؟ تلویزیون سرویس مخفی ملکه انگلیس، بی بی سی. آقایون اصلاح طلب، اگر طرفدار فمینیستا هستید، اگر میگید زنها نباید، مردا نباید دوتا زن بگیرن، چرا شما اصلاح طلبا اکثرتون دوتا سه تا چهار تا زن میگیرید؟ به اسلام، به ریش اسلام میخندید، اسلام رو مسخره میکنید، متدینین رو مسخره میکنید، از اون طرف میرید لیبرالیسم رو پیاده میکنید. چرا فکر کردید ما در مقابل انحراف فکری شما منافقین سکوت میکنید؟ ما برای بقای اسلام، بقای جمهوری اسلامی هزاران انسان رشید مثل سعید قارلقی رو دادیم. دنیاتون رو به کامتون زهرمار میکنیم. لذا در محفل نورانی یاد و خاطره شهید بزرگ مدافع حرم شهید قارلقی که هستیم، به مسئولین اصلاح طلب و به خصوص به دبیر کل حزب منحوس لیبرال کارگزاران یعنی آقای غلام حسین کرباسچی این پیام رو میدم. آقای کرباسچی، یادت سال 96 جلو انتخابات بر زخم خانواده های معظم شهدای مدافع حرم نمک پاشیدی؟ یادت گفتی چه معنی داره در سیاست خارجی نیروی قدس بیاد اینجوری عمل کنه، بردارن پولها رو ببرن توی اونجا؟ مگر مدافعان حرم اینجوری؟ ما چرا باید بریم تو سوریه؟ یادتونه تو و مصطفی تاجزاده و دیگران چقدر توهین کردید به خانواده های شهدای مدافع حرم؟ هرچند کشیدنتون دادگاه، ولی خدا گذاشت یه دفعه با محمد علی نجفی و ننگ و خفتی که این براتون به بار آورد، چنان سیلی خدا به شما لیبرال ها و اصلاح طلب ها زد که نمیتونید بلند شید. خدایی که با دینش شوخی کنید، تو همین دنیا آبروی تک تک شما اصلاح طلب ها رو که تو این مملکت مسئولیت داشتید، هیچ کاری برای اسلام نکردید، همیشه زیراب اسلام رو زدید، خدا تا شما رو بی آبرو نکنه یکی یکیتون رو نمیذاره از این دنیا برید. آخرت که هیچ، اونجا که دهنتون سرویسه. اما اینو گفتم که یادتون باشه 2300 شهید خانواده مدافع حرم از اون حرفای شما تو انتخابات سال 96، شما اصلاح طلبا که چه زخم زبانی به اینها نزدید. بسیاری از اینا هنوز پیکر شهیدشون نیامده. چی باره اینها کردید؟ چقدر گفتید اینا برای دیکتاتوری به نام بشار اسد میرن؟ چقدر گفتید اینا برای پول میرن؟ حالا آقایون اصلاح طلبا، تعدد زوجات بده در اسلام نه؟ فمینیزم گفته اینجوری، خفه شدید شما زنای فمینیزم؟ چرا 68 سالگی محمد علی نجفی لیبرال فارغ التحصیل MIT آمریکا میره با یه دختر 35 ساله ازدواج میکنه، بعد میره گنگستریزم و اسلحه؟ ما اصلاح طلبا جنگ طلب نیستیم، اسلحه بد است، ما خیلی آرامش طلبیم، جنگ افروزی و سلاح بد است، ما صلح طلبیم. شما دست و اسلحه میبرید، شما خشونت هم بلدید، اما علیه زنانتون توی حمام، مرد بیرون حمام و مرد روبروی دشمن ایستادن نیستید. شما مرد رفتن به مراسم جشن تولد ملکه انگلیس دیروز و امروز تو سفارت انگلیس هستید. اینجاست که معلوم میشه شما انگلیسی هستید. ضمناً به سفارت انگلیس، سفارت ایتالیا، سفارت فرانسه و سایر غربگراها میگم صبر امت انقلابی و حزب الله حدی داره. اگر وردارید مراسم فسق و فجور کف سفارتتون را بندازید با دخترهای بدکاره ایرانی و یه مش سیاستمدار خودفروخته ایرانی و تصور کنید که قدرت دیپلماتیک دارید و غیر و ذالک، ما قانونگراییم، منتظر برخورد پلیس، دستگاه قضایی و وزارت خارجه هستیم. اما صبر ما حدی داره. ملکه منحوس انگلیس به عنوان ابر جنایتکار جهان که سرزمین سرخپوستا رو اشغال کردن اسمشو گذاشتن آمریکا، سرزمین تاسمانی رو اشغال کردن اسمشو گذاشتن استرالیا، سرزمین فلسطینیا رو اشغال کردن اسمشو گذاشتن اسرائیل، فکر میکنه در جامعه دینی و حکومت اسلامی میتونه جنگولک بازی را بندازه، این رو یادتون باشه. اون سینماگر بیشرف، اون زن و دختر بیشرف و اون سیاست مدار بیشرف منافقی که در مراسم سفارت ایتالیا، سفارت انگلیس و غیره شرکت کردن، یادتون باشه گردنکشان و حاکمان اینا وقتی میان جلو امام ما میشنی مینشینن مثل بزغاله دستاشون رو به هم گره میزنن. شما لایه‌های پایین جامعه با دین ما بازی کنید، با اعتقادات ما شوخی کنید، در مقابل دنیای صغیر و حقیر و پست شما به حول قوه الهی خواهی نیستاد. الله لذا همونطور که با آمریکا گفتیم صبر استراتژیک ما حدی داره، شوخی نکنید با صبر استراتژیک ما. به سعودی گفتیم با صبر استراتژیک ما شوخی نکن. به رژیم منحوس صهیونیستی گفتیم با صبر استراتژیک ما شوخی نکن. به اصلاح طلبای داخلی، به عوامل و ایادیشون در هنرمنداشون و در غیر الزالک سیاستمداراشون میگیم صبر انقلابی ما رو انگولک نکنید. ما برای بقای اسلام و جمهوری اسلامی عزیزترین هامون مثل سعید قارلقی رو دادیم. اگر این 2300 نفر اینگونه شهید شدن، میلیون ها نفر مانند این داریم. شما که مرد نیستید بابت اعتقاداتتون کشته بشید، دنیاتون مهمه. اگر شوخی بگیرید هر چیزی رو، همون جور که امام ما روبروی گردنکشترین و گردنکلفترین و قدرتمندترین مرد مادی و فرعون امروز جهان دونالد ترامپ چنان عزت مدارانه و علیوار فرمود نامه اونو نمیگیرم نمیخونم، اون اصلا عددی نیست، همون جوری که قاسم سلیمانی وقتی سال 96 همین پومپئو که الان وزیر خارجه آمریکاست رئیس سازمان سیا بود نامه نوشت که آقای قاسم سلیمانی بیا بشینیم مذاکره کنیم وسط میدون قبل از درگیری، ما خبر نداشتیم، قاسم سلیمانی نیومد بگه، خود پومپئو نوشت مصاحبه کرد گفت نامه فرستادم برای قاسم سلیمانی، به پیکه گفته بود نامه رو نمیگیرم نمیخونم، حرفامونو تو میدون جنگ با هم میزنیم. امروزم حضرت سید علی میگه دونالد ترامپ تو اصلا عددی نیستی، نامه تو نمیگیرم نمیخونم. گردنکشا، اشرافگراها، اهل بخور بخور، اهل فسق و فجور در این مملکت بدانید مانند عزت و افتخاری که سید علی به اسلام و جامعه اسلامی داره میده، مانند این مسئله ما انسانهای زیادی داریم که این کارو میکنن. با صبر استراتژی که ما شوخی نکنید، اگر این بازی ادامه داشته باشه اون روی ما، اون روی سکه رو خواهید دید. ما داریم تحمل میکنیم، ما داریم صبر میکنیم، اما این فسق و فجور، این ناکارآمدی، این قدرگرایی، این وادادگی، این تست کردن جامعه که حالا یکیتون بلند میشه بره بچهشو تو کانادا به دنیا بیاره، سینماگراشون راه میفتن ازش دفاع میکنن، آقا بیهجابی میخوای کنی بیهجابی کن، تو دیگه مدیر فرهنگی جامعه ما نیستی، میخوای زد و بند کنی بچهت داره تو خارج از کشور لفت و لیست کنی به درک، تو مدیر جمهوری اسلامی نیستی. محک نزنید صبر استراتژیک ما رو، تحمل ما یه حدی داره. شعارش هم اینه، امام فرمول به ما داد، فرمود اگر در مقابل دین ما بایستید در مقابل دنیاتون میایستید. شما دارید از خط قرمزای ما عبور میکنید، دارید در مقابل دین ما میایستید. ما کسانی هستیم که به خاطر حفظ دین حاضریم جانمون رو بدیم. اگر این روند ایستادن در مقابل دین مردم توسط اصلاح طلبا و لیبرال ها و نویسندگانشون و سینماگرانشون و فوتبالیستاشون و صنعتگرانشون و مدیرانشون و وزیرانشون ادامه داشته باشد، اونی که ضرر میکنه شما هستید، چون ما از دینمون دفاع میکنیم، ولی شما دنیاتون زهرمارتون میشه. این نکته رو یادتون باشه. امسال انتخابات مجلس داریم. دوم اسفند امسال انتخابات مجلس داریم. مردم دیدید ما 92 سکوت کردیم. دروغ به شما گفتن که 100 روزه میرویم این کارو میکنیم مشکلات حل میشه. مردم ما میدانستیم کار به اینجا میکشد. دلسوزانه کف دانشگاه ها گفتیم نمیشود، نخواهد شد. آمدند به ما گفتن بی شناسنامه، به جهنم برید، نمیدونم هرچی لایق خودشون بود این اصلاح طلب ها و مدیرانشون بار ما کردن. یه روزی تیر و ترکش دشمنان رو خورده بودیم، یه روزم زخم زبون منافقان داخلی رو مسخره کردند که شما سخن گفتن با دنیا را بلدید، آب و صابون بیاوریم رویتان را بشویید. دیدید بهتون دروغ گفتن مردم، دروغ به شما گفتن. 54 تا فحش به منتقدین دلسوزی دادن که میدانستن روزی کار به اینجا میکشه تو اقتصاد و معیشت و سیاست و هر چیز دیگه. سال 94 آمدن در قضیه مجلس همون دروغ ها رو تکرار کردن. سال 96 آمدن بدتر کردن، گفتن که ما اینها رو میشناسیم، بیاین در پیاده روها دیوار میکشند. خدا با پس گردنی بعد 6 سال چنان آبرویی از اینا برده که هیچ کدومشون نمیتونن سرشون رو بلند کنن، دفاعی ندارن بکنن، مگر اینکه به فرمانداری هاشون، استانداری هاشون، ادارات اطلاعاتشون بگن نذارید این جلسات برگزار بشه به یاد شهدا. انگار اگر این جلسات برگزار نشد و ما حرف نزدیم، مردم الان با گوشت و پوست و استخوان دلار 14000 تومان و پیاز نمیدونم چقدر و پراید چقدر و سکه چقدر و کوچیک شدن سفره‌شون و ناجوان مردی ایالات متحده و غیر و ذالک و به هم زدن برجام و این چیزا رو مردم نمیبینن. مردم عزیز بس، هرچی لیبرال ها دروغ گفتن بس. مجلس سال 1398 مجلسی است که باید جوانان مؤمن انقلابی وارد بشوند و با امید به خدا، توکل به حضرت الله، آستین همت بالا بزنند، مشکلات رو حل کنند. مردم باید بدانند لیبرال های بی وجود این آش رو برای مردم پختن، پدر مردم رو در آوردن، امروز نمیتونن برن جای قایم بشن. فتنه سال 98 چیه؟ گفتن چه کار کنیم، ما این مجلس رو سر کار رو بردیم نمیتونه کار کنه، میندازیم گردن شورای نگهبان، میگیم که میدونید مردم ما بهترین هامون رو میخواستیم بیاریم سال 94، میدونید چرا این مجلس اینقدر آتشخال در اومد از کار؟ چون که شورای نگهبان ما رو رد صلاحیت کرد، ما نمیتونستیم بهترین نامونه بیاریم. واقعا شما سرلیست تهرانتون کی بوده؟ آقای دکتر عارف. ایشون کی بود؟ کاندیدای ریاست جمهوری شما سال 92 که خاتمی بهش گفت به نفع آقای روحانی بره کنار. شما بهتر از آقای دکتر عارف داشتید؟ شما بهترین هاتون رو آوردید تو سراسر کشور، آوردید مجلس رو دادید دستش. مجلس ناکارآمد و چه کار کنیم که مردم دوباره به ما رأی بدن؟ میگیم تقصیر شورای نگهبان بود، ما رو رد صلاحیت کرد، اینا بهترینامون نبود. شما بهتر از آقای دکتر عارف داشتید؟ کیو داشتید دیگه؟ شما ناکارآمدید، شما کار بلد نیستید، طرح ندارید، هیچی ندارید. آدماتون دستشون پاک نیست، چشمشون پاک نیست. تو پیری تو 68 سالگی یارو فیلش یاد هندوستان میکنه، میره دختر 35 ساله میگیره، برام میره میزنه میکشش. دستتون پاک نیست، چشمتون پاک نیست، حواستون رو جمع کنید. یه دونه شهید تو جبهتون ندارید. فتنه‌شون امسال اینه. شورای نگهبان رو بزنن. نظام رو بزنن. خطونشون میکشن. بلند شدن اخیراً می‌نویسن که اگر ما رو رد صلاحیت کنید انتخابات شرکت نمی‌کنیم. آقایون شما اول بیاید تعهدتون به قانون رو به ما ثابت کنید. شما قانونگرایید؟ قانون اساسی رو قبول دارید؟ پس چرا قانون اساسی ولایت فقیه اومده ولایت فقیه رو قبول ندارید؟ شما دفعه پیش که تایید صلاحیت شدید مجلس رو دست گرفتید، مجلستون کدوم کاری برای مردم انجام داد؟ فهرست کنید. شورای شهرها که دیگه دست شورای نگهبان نبوده. چرا شورای شهراتون هر روز یه جای فسادش در میاد که شونو میگیرن یکیشونو میبندن؟ بهتریناتونو فرستادید تو شورای شهرها دیگه بدون نظارت شورای نگهبان. چرا این بلا سر شورای شهراتون اومده؟ مردم اینا اینن. میخواید دوباره این بلا سرتون بیاد؟ بعد دوباره فردا بیاد بگید خب رهبری چرا برخورد نمیکنه؟ من هر روز یادداشت میدم به من که آقا به خدا ما غلط کردیم به روحانی رای دادیم، غلط کردیم به این مجلس رای دادیم، غلط کردیم به این شورای شهر رای دادیم. اما خب رهبری چرا وظیفه‌شو انجام نمیده بیاد برخورد کنه؟ رهبری چه کار کنه؟ خلاف قانون عمل کنه؟ جلو انتخابات نگفت آقا اگه خوب رای بدید سودش برای خودتون، اگه بدم رای بدید دودش تو چشم خودتون میره؟ اختیارات رهبری در قانون اساسی محدوده. لذا میان میگن ما اختیارات نداریم. دو سال آخر، سال آخر دوره آقای هاشمی که شده بود، همین آقای روحانی، همون آقای عطالله مهاجرانی بلند شدن سخنرانی کردن، مقاله نوشتن، آقای هاشمی فراتر از قانونه، ایشون باید مادام العمر بمونه. طرح اصلاح قانون اساسی برای مادام العمر شدن دولت آقای هاشمی رو دادن. همین آقای روحانی رفت سخنرانی کرد، گفت بعضیا فراتر از قانونن و قانون نوکر مردمه در مقابل اونا. یه جستجو کنه تو اینترنت، سال 1375، 7-8 ماه قبل از انتخابات سال 76. سال آخر که رسید دیدن ای وای قدرت داره دستشون میره بیرون. چه کار کنیم که دوباره بمونیم؟ قانون اساسی رو عوض میکنیم، رئیس جمهور مادام العمر بشه. حضرت آقا توی سخنرانیش فرمود نه، قانون اساسی دست نمیخوره، ما برای آقای هاشمی بعدن کار داریم، جای دیگه استفاده. دوباره کار افتاد دست خودشون، دولت خاتمی. سال آخر خاتمی که شد 83 اومدن گفتن اختیارات رئیس جمهور کمه. خاتمی اومد مدعی شد من اختیاراتم کم. حالا دو سال مونده به دوره آخر آقای روحانی، آقای روحانی اومده و تیم اصلاح طلبا میگن اختیارات رئیس جمهور کمه. 177 اصل قانون اساسیه، از اون اصول مبانی نظریش که بگذاریم تو اختیارات قوا 38 تاش اصل اختیارات رئیس جمهوره. 38 اصل، 37 تا اصل اختیارات مجلسه، 18 تا اصل اختیارات قوه قضاییه است، 5 تا اصل اختیارات رهبری است. اما من از شما میپرسم، شما به جای رهبری رئیس قوه قضاییه رو شما منصوب کنید، اما 4 سال نون و دون قوه قضاییه دست رئیس جمهور باشه. شما رئیس جمهور باش، میگی آقا هر کسو گذاشتم رئیس قوه قضاییه تا موافق من کار نکنه من بودجهشو نمیدم. رئیس صدا و سیما رو شما بذار، اما طرف میگه که صدا و سیماست دیگه، بودجهشو من باید بدم دیگه. نیروهای مسلح 4 ماه پیش، یعنی توی اسفند پارسال، 4 ماه پیش اسفند 97، یه جستجو کنید تو اینترنت، یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس مصاحبه کرد، گفت رئیس جمهور گفته من بودجه نیروهای مسلح رو یکیشو میدم، یا ارتش یا سپاه. این ادعای اون نماینده مجلس بعداً از سوی دولت تکذیب نشد. یعنی رهبری اختیار داره فرمانده ارتش و فرمانده سپاه رو بذاره، اما فرمانده ارتش و سپاه امروز حکمشو از رهبری گرفت، فردا باید دفتر دستکشو ورداره بره در سازمان برنامه بودجه و در دفتر ریاست جمهوری وایسه آقا تو رو خدا بودجه ارتش رو بده، بودجه سپاه رو بده. ارتش در قانون اساسی اصل داره، سپاه در قانون اساسی اصل داره. وقتی مقام حکومتی میگه من بودجه یکیش رو میدم، داره خلاف قانون اساسی عمل میکنه دیگه. شخص رهبری منصوب میکند، اما نون و دون و بودجه و اختیارات و موارد دیگه دست رئیس جمهوره. التفات فرمودید؟ 38 اصل رئیس جمهور، 37 اصل مجلس، 18 اصل قوه قضاییه، 5 تا اصلا برای رهبری. بعد مردم میگن حالا ما جوگیر شدیم یه رأی دادیم، چرا رهبری مداخله نمیکنه؟ 2 سال دیگه باید اینا رو تحمل کنیم. بله قانونه. همه اومدن گفتن آقا باید عوض بشه. پارسال تابستون رهبری گفت اصلا همچین چیزی نیست، دولت باید با تمام توان بماند، هر اختیارات هم میخواد بهشون میدیم. تا جایی که یکی از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران مصاحبه کرد، گفت من نمیدونم پشت پرده چه خبره، ولی اختیاراتی که رهبری به این سه تا قوه داده اگر به چوب خشک میداد الان یه انقلابی شده بود، یه اتفاقی افتاده. که دیگه ما نگفتیم، این مال کارگزارانی ها گفتن. رهبری گفت باید بماند دولت، کسی از عوض کردن دولت سخن نگه. مردم هم باید یاد بگیرن که جوگیر نشن موقع انتخابات. یکی اومد گفت این اونجوریه اون اونجوریه، مردم جوگیر نشن. آقا جان اختیارات حکومت مشخصه، اختیارات مجلس مشخصه، اختیارات شورای شهر مشخصه، اختیارات رئیس جمهور مشخصه. مردم کسی اومد فراتر از اختیاراتش وعده و قول و وعید و این حرفا داد، مردم بدانند که اون داره ادعاهایی فراتر از اختیاراتش میکنه. بعد 40 سال از حکومت اسلامی رو رأی دادن که ما نباید دوباره آزمون خطایی عمل کنیم. پس فتنه اول که اصلاح طلبا شروع کردن اینه که یا ما رو تایید صلاحیت کن دوباره بیایم تو مجلس، نصفمون فرار کنیم پناهنده بشیم. آقایون اصلاح طلب، چند تا نماینده زن شما الان مثل فاطمه حقیقت جو توی آمریکا هن؟ چند تا نماینده مرد شما مثل پیر مؤذن الان تو آمریکا هستن؟ چند تا وزیر شما مثل عطالله مهاجرانی تو انگلیسن؟ چند تا آدم دانشگاهی و استاندار و سفیر و غیروزالی که شما پناهنده شده؟ بیش از 300 نفر. نباید در این حکومت شماها کنترل بشید که آدماتونو میگیری فلنگشو میبندن بلند میشن میرن پناهنده میشن؟ ما را تایید صلاحیت بخواید کنید و رد صلاحیت کنید ما نمیایم. شما اول باید پاسخ بدید. مملکت الان 3 جزءش دست شماست: شوراهای شهر، مجلس و دولت. کوراندمانی کاریتون هنوز هیچی نشده، ما رو چرا دارید رد صلاحیت میکنید؟ کی شما رد صلاحیت کرده؟ شما هر بار تایید صلاحیت شدید نصفتون فرار کردید پناهنده شدید. ارتباطات دارید، نفوذی تو شما هست. هی حالا ما یه حدی رو رعایت میکنیم، نمیگیم بخشش هم به خاطر فشار استانداری هاتون و فرمانداری هاتون و ادارات اطلاعاتتونه که آقا نذارید اینا بیان این حرفا رو بزنن به مردم. اما یادتون باشه این بار دیگه نمیذاریم این بازیش انجام بشه. شورای نگهبان باید فیلتر سخت و سفتی بگذارد، نااهلان و نامحرمان رو نگذاره وارد حکومت بشه. اگر بشود در دنیا و آخرت شورای نگهبان باید پاسخگو باشه که چرا ناخالصی ها وارد حکومت شدن، خوردن، بردن و به اسم نظام تمام شد. این یک نکته اول. پس لایه اول فتنه، فتنه مجلس شورای اسلامی امسال، انتخابات دوم اسفند. فتنه دومی که حضرت آقا هشدار داد، فتنه مسئله اختیارات رئیس جمهور. پارسال گفتن چه کار کنیم ما اصلاح طلبای رئیس جمهور رو وردیم سر کار؟ ای وای این ناکارآمد بود، قرار داریم با آمریکا ببندیم و همه مشکلات حل بشه و رابطه ایران و آمریکا خوب بشه و ایران نرمالیزیشن بشه. آمریکا زد تو دهن ما اصلاح طلبا، همه چیزو خراب کرد، آبرو ما رو برد. چه کار کنیم؟ یه راه داریم. راهش اینه که بگیم تقصیر رهبریه. مراسم 16 خرداد، 16 آذر پارسال، روز دانشجو، رفتن دانشگاه تربیت مدرس. سعید حجاریان حزب مشارکت، غلام حسین کرباسچی حزب کارگزاران و عمادالدین باقری رفتن اونجا نشستن، شروع کردن قانون اساسی باید اصلاح بشه، اختیارات رهبری اینجوریه، رئیس جمهور نمیتونه. دانشجو بلند شدن داد بیداد فریاد سر و صدا، خلاصه برنامه به هم. استراتژیشون رو اعلام کردن. معلوم شد از 16 آذر پارسال، روزای هولوش همون جنبش دانشجویی پارسال، که سیاست دوستان اینه. این که شما دیدید امسال آقای روحانی گفت من اختیاراتم کمه، این که دیدید امسال دارن مینویسن، از 16 آذر پارسال شروع شد. خب من 2-3 روز بعدش تو دانشگاه تربیت مدرس برنامه داشتم، رفتم گفتم سلام نو، اصلا ما مدعیم قانون اساسی باید تغییر کنه. خیلی خوب، 38 تا اصل اختیارات رئیس جمهوره، 37 تا اصل اختیارات مجلس، 18 تا اصل هم اختیارات قوه قضاییه است. ما مطالبه میکنیم قانون اساسی به رأی گذاشته بشه، اختیارات رهبری بیاد بشه اندازه اختیارات قوه قضاییه، 18 تا، نه اندازه مجلس یا حتی اندازه ریاست جمهوری. مردم اگه میخوان رهبری یه جاهای گوشه بعضیا رو بپیچونه، مردم بیان تو قانون اساسی رأی بدن به رهبری اجازه بدن این کارا رو بکنه. آخرش رهبری اومد تو دیدار دانشجوها فرمود رهبری قانونن شرعن عرفن نمیتواند دخالت کند، این اختیارات قانونیشه. دیکتاتوری که نیست که فکر کنید اون همه اختیارات مطلق رو داره، محدود اختیارات رهبری تو قانون اساسی. حالا آقایون گفتن که میزنیم، چه کار میکنیم؟ میندازیم ناکارآمدی دولت آقای هاشمی رو انداختیم گردن رهبری، ناکارآمدی دولت آقای خاتمی رو انداختیم گردن احمدی، ناکارآمدی دولت آقای احمدی نژاد هم انداختیم گردن رهبری، هرچی خوب شد مال آقای هاشمی بود. هر چی خوب شد مال آقای خاتمی بود، هر چی خوب شد مال آقای احمدی نژاد بود. الان نگاه کنید طرفدارای احمدی نژاد چی می‌نویسن، همه خوبی‌ها، اما هیچی در دوره آقای هاشمی بد نشد. هر چی بد شد تقصیر رهبری بود، هر چی هم تو دوره آقای خاتمی بد شد تقصیر رهبری بود، هر چی هم تو دوره آقای احمدی نژاد بد شد تقصیر رهبریه. الان هم این دفعه هم اینجوری شده. آخرش تو مارمزون امسال رهبری رو وادار به واکنش کردن. آقا میگن شما گفتی این توافق هسته‌ای اینجوری امضا بشه. گفت بابا من که 9 تا شرط گذاشتم، اینا اون 9 تا شرط رو عملی نکردن. آقای ظریف اومد گفت ما نتونستیم خط قرمز رو حفظ کنیم. باز دوباره بلند میشن اصلاح طلبا مینویسن این تصمیم نظام بوده بریم مذاکره کنیم. خوب شد جایزه ویژه قرار شد بدن به مذاکره کننده ها، سکه بدن، افتخارات و سردار دیپلماسی و غیر و ذلک دوستان اصلاح طلب. بد شد رهبری بیاد پاسخ بده. عزیزان امروز برنامه برای توطئه تو کشور اینه که ما کم آوردیم بندازیم گردن رهبری. سلمنا، ما خدمت شما هست. فتنه این که داره جلو میره مقصر کردن رهبری است. ما هم از موضع رهبری دفاع میکنیم هم از موضع شورای نگهبان، نه به خاطر شخص رهبری نه به خاطر شورای نگهبان، به خاطر قانون. قانون درباره اختیارات رهبری و اختیارات شورای نگهبان اینجوری گفته و کسانی که با همین قانون رأی آوردن دارن زیرا به قانون رو میزنن. مردم بدانند. از این رو فتنه سال 98 فتنه خطرناکی است، با اصل نظام داره شوخی میکنه. و همونطوری که رهبری فرمود ما مذاکره نداریم، الان میگن چرا رهبری میگه مذاکره نداریم؟ خب رهبری یه بار دید رفتید امتحان کردید شکست خوردید. ما نه تنها تحریممون برداشته نشد که نشانه شکست مذاکرات هسته‌ای برجامه، بلکه در مذاکرات هسته‌ای گفتید میخوایم اعتماد سازی کنیم که آقا به خدا ما بمب هسته‌ای درست نمی‌کنیم. امروز ترامپ گفته من محکم وای میستم ایران بمب هسته‌ای درست نکنه. ما چجوری باید ثابت کنیم با آمریکا نمیخوایم بمب اتم درست کنیم؟ هر چی شما اعتماد سازی کنی او کوتاه نمیاد، میگه نه تو میخوای درست کنی داری کلک میزنی. دیدید؟ پس عزیزان فتنه 98 یک فتنه علیه قانون اساسیه. حتی اومدن گفتن قانون اساسی رو بیان بزنیم به رأی عوضش کنیم که ماها دوباره رأی بیاریم. ما مشکل نداریم با به رأی گذاشتن قانون اساسی، اما دوستان اصلاح طلب باید تکلیفشون رو روشن کنن. شما اسلام رو میزنید بعد میرید با احکام اسلام دو تا زن میگیرید بعد میرید کشت و کشتار را میدازید. شما یک بار به ما بگویید در 20 سال گذشته از اسلامیت جمهوری اسلامی کجا دفاع کردید؟ آقایون اصلاح طلب بیان بگن یه جا ما از اسلامیت اسلام دفاع کردیم، یک جا فقط، یک جا. میگن ما مدعی جمهوریت نظامیم نه مدعی اسلامیت نظام. لذا من یک نکته کلیدی رو این چند هفته عرض کردم، بازم تکرار میکنم برادران و خواهران گرامی، اصل اسلام در خطره. دولت پشت سر کسی ایستاده به نام آقای جواد طباطبایی، از حزب کارگزاران آدماشونو بردن یه مجله رو انداختن براش به نام سیاستنامه. جواد طباطبایی پروژش اینه که اسلام بره کنار به جاش بیاد ایران شهری. پروژه اسلام از محتوای نظام بشه ایران محتوای نظام. پروژه ایران شهری حرفش اینه، این لیوان رو شما میگیرید بالا، این لیوان ایرانه، داخلش آب که میریزید دیده نمیشه دیگه، شفافه. 80 میلیون ایرانی، 80 میلیون مولکول آب. اگر دو تا قاشق ماست بریزید هم بزنید میشه دوغ. اگر چای کیسه‌ای بزنید بیارید بیرون به رنگ چای در میاد. اگر قهوه بریزید هم بزنید به طعم قهوه در میاد. روی لیوان و روی آب که تأثیری نداره. ایران و مردم ایران رنگ و طعمشون اسلامه، این رنگ و طعمشون باید بشه ایرانیگری و باستانگرایی. 25 ساله داره آقای جواد طباطبایی از زمانی که دانشگاه تهران بود داریم بزرگ دنبال میکنه. اگر تئوریسین دولت آقای خاتمی عبدالکریم سروش بود که میگفت پیامبر خواب دیده شده قرآن، وحی نیست، پیامبر خواب دیده در عالم رؤیا این چیزا رو دیده بلند شده گفته نوشتن شده قرآن، اگر تئوریسین آقای خاتمی سروش بود تئوریسین دولت آقای روحانی آقای جواد طباطبایی. آقای جواد طباطبایی مردم سال 1380 در فرانسه خبرنگار بهش میگه آقا این پروژه شما به نتیجه نمیرسه، ایرانی ها مسلمانن. میگه نه بابا، اسلام مرد. خبرنگار اینو تیتر میکنه تو مجلشون، جواد طباطبایی، اسلام مرده است. بعد میگه علمای قم تو همین مصاحبه میگه، میگه علمای قم تو 1400 سال پیش گیر کردن. یعنی نه اینکه امروز مکارم شیرازی میتونه درد امروز اقتصاد جهان که خلق پول از دل اسلام حکم جدید در بیاره بگه این اکل مال به باطله، این اینه اینه اینه، نه، اینا تو 1400 سال پیش گیر کردن. جواد طباطبایی رو در 1396 در جشنواره بین المللی علوم انسانی منطقه، این منطقه غرب آسیا که بزرگترین جشنواره علوم انسانیه، آوردن آقای روحانی جایزه ویژه علوم انسانی رو تو حکومت اسلامی با سکه ها و پولای جمهوری اسلامی داد به تئوریسین مرگ اسلام. درست شد؟ آقای جواد طباطبایی میگه اسلام باید بره کنار، جاش بیاد ایران، ایرانیگری. بعد میگه اسلام مرده. بعد این آدم رو میارن وزارت علوم، آقای غلامی میاره این آدم رو، هیئت داورانشون در بین همه نظریه های استاد علوم انسانی نظریه مرگ اسلام رو برجسته میکنه. بعد میارن به این آدم به عنوان ارشدترین اندیشمند علوم انسانی امروز کره زمین جایزه حکومت اسلامی رو میدن به صاحب نظریه مرگ اسلام. صحنه است که داره جایزه رو آقای روحانی میده بهش. الان یک سال من دارم اینو داد میزنم. قبل از ا توی همین کرج اینو فریاد زدم، تو دهه فجر توی قم داد زدم، تو دانشگاه ها داد زدم. مردم اگر از این ستون صدا در اومده، از دولت و از اصلاح طلب هم صدا در اومده، خودشون میدونن چه گندی زدن و دارن چه کار میکنن. الان شنیدید دیگه، این چیزم داره اینجا ضبط میشه، فردا میگن آقا فلانی در مسجد جامعه مرشر اینو گفت. یه روز، دو روز، ده روز، صد روز منتظر بمونید اگه یه اصلاح طلب پاسخ داد، اگه یه نفر تو دولت پاسخ داد. فقط ابلاغ میکنن به فرمانداری اینجا، فرمانداری اینجا به خانواده شهید فشار میاره، به امام جمعه فشار میاره، کی گفته عباسی رو دعوت کنید؟ میدونستی؟ آقایون اصلاح طلب، شما معتقدید اسلام مرده است، شما معتقدید قم و مراجع تقلید در 1400 سال پیش گیر کردند، شما باورتون اینه که اسلام رفتنی است و به جای اون مسائل ایران باستان جایگزین میشه. اسلام زنده است چون میلیون ها سعید قارلقی هستند به خاطر اسلام شهید بشوند، و شما مرده اید چون نه اینکه یه مرد ندارید به خاطر تفکرتون کشته بشه، چون یه نفرتون مرد نبودید، شرف نداشتید بیاید بیرون جواب جایزه‌ای رو که در حکومت اسلامی برای مرگ اسلام به جواد طباطبایی دادید رو پاسخ بدید. شما، دولتتون، جریانتون و همفکرانتون مرده اید. اسلام زنده است چون سعید قارلقی زنده است. من طبق جدول زمانبندی که دفترمون برای برنامه سال ما میبنده، سالی 1500 تا 2000 تا برنامه دعوت میشم. 1500 تا 2000 تا برنامه. دانشگاه ها، مساجد، یادواره شهدا، فرهنگ سراها، همایش های علمی و غیره. دفتر ما از 1500 تا 2000 تا برنامه دعوت نامه فکس میشه از سال قبل، 300 تاشو میتونه بپذیره. 1200 تا به بعدش میمونه رو زمین. در جدول برنامه سال 98 من 12 بار انشالله میام کرج برنامه دارم در استان البرز. یکیش امشب بوده. به آقای فرماندار و مقامات استان میگم که 12 بار من قراره بیام. قسم خوردید نمیذاریم فلانی بیاد این حرفا رو بزنه و فلان این حرفا. من میام در هر 12 بارش. حرفم میخوام بزنم دفاع از اسلام و قرآن و آیات و مواضع رهبری و ایناست. شما هم جرأتشو داری، وجودشو داری، روبروی این که شما نماینده دولتی هستی آقای فرماندار، شماها نماینده دولتی هستید که اون دولت معتقد اسلام مرده. اگر اینجوری نبود دفتر رئیس جمهور میگفت اشتباه کردیم جایزه رو دادیم به آقای جواد طباطبایی. وزیر کابینه شما آقای فرماندار، آقای استاندار استعفا داده، آقای عباس آخوندی شده پادو جواد طباطبایی، رفته در توییتر حساب برای خودش باز کرده، زیرش نوشته عباس آخوندی استاد دانشگاه تهران، فعال حوزه تمدن ایران شهری، شهر به شهر، دانشگاه به دانشگاه داره میره برای اندیشه جواد طباطبایی تبلیغ میکنه. شما سر کار آمده اید، شده اید فرماندار و استاندار به خاطر قرآن و اسلام، به خاطر خون امثال قارلقی. خط و نشون بکشید برای خانواده شهدا، برای ائمه جمعه، برای نیروهای بسیجی و انقلابی. یادتون باشه 700 روز دیگه این دولت رفتنی. برای خودتون در آینده و آخرتتون بهشت رو بخرید. برای خودتون بابت مدیرانی که در غرب گرایی این صدمه ها رو زدن، بابت کسانی که روی مرگ اسلام قمار کردن و شرط بندی کردن، آخرت خودتون رو نسوزونید. خدای محمد رو شاهد میگیرم من راضی نیستم این حرفا رو تو این جلسات بزنم، اما چون میدونم شما فشار میارید به بچه بسیجی ها، به بچه حزب الله ها، میگم نکنید. خسرت دنیا و الاخره نشوید. یک هفته فشار میارید به این بچه ها برای برگزاری جلسه عادی. خب بیچاره، من این حرفا رو سر کلاس هم میزنم، دیویدی میشه میاد بیرون. در عصر ارتباطات جده چی رو میخوایی بگیری؟ فشار آوردی، نشون دادی با شهدا در تعارضی، نشون دادی با خون شهدا در تعارضی. اگر من شهید شده بودم، سعید قارلقی اومده بود تو مراسم من سخنرانی کنه، میومد میگفتش که ما آمده ایم از اسلام دفاع کنیم، کسایی که معتقدن مرگ اسلام و فلان این حرفا رو بر اونا بیستیم. لذا نکنید این شوخی ها رو. شما کوچیکتر از این حرفا هستید بتونید جلوی قدرت اسلام رو بگیرید. شما اگه این صندلی ها و میزا موندنی بود به شماها نمیرسید. به شما رسیده، یعنی دو روز دیگه از شما میگیرن میدنش به کسی دیگه ای دیگه. قدیم میگفتن اینا لنگه. لذا ما اینجا جمع شدیم از اصل اسلام دفاع کنیم، چون شهید قارلقی از اصل اسلام دفاع کرد. اینم لذا به شما گفته باشم، من 12 بار دیگه امسال میام. هر 12 بارم میام ببینم شما چجوری جلوشو میگیرید. خب خودتونم به در و دیوار بزنید، به آتیش بزنید. من آیه میخونم، رو پردم سندشو نشون میدم، روایت و حدیث میخونم، مواضع رهبری رو تبیین میکنم. هر کجای حرفای من مشکل برای شما ایجاد میکنه، شما در خودتون برید اصلاح ایجاد کنید. شما در خودتون اصلاح ایجاد کنید. شما مشکل دارید، من مشکلی ندارم. مشکل از شماست. معیار و میزان و خط کشی که رو پرده داره نشون داده میشه اسلامه، قانونه، شما دارید برخلافش عمل میکنید. لذا فتنه سال 98 یک فتنه این چنینی، درباره شورای نگهبان زدن شورای نگهبان، درباره رهبری زدن قانون اساسی. اونایی که شورای شهر دستشونه، مجلس دستشونه، دولت دستشونه، اونا باید پاسخ بشن، پاسخ بدن. ناکار آمدند. فشار به رهبری رو قبول نمی کنیم. مذاکره ای صورت نمی گیرد. برای اولین بار و آخرین بارمون بس اون مذاکره ای که شد، شما سکه هاشو بردید به عنوان سرداران دیپلماسی و اقتصاد کشور رو نابود کردید، هسته ای رو نابود کردید. آخرش رهبری باید بیا تو مارمزون بگه بابا من 9 شرط گذاشتم عملی نشد. بسته بابا، شما آوردتون مذاکرات هسته ای بود، اون شکست خورده. معیشت مردمم که مشخصه دیگه چه بلای سرش اومده. رهبری رو کسی فکر کرده علی علیه السلام رو وادار کردن مذاکره کنه و بگه که مثلا مالک برگر، این بارم ما به رهبری همچین فشاری میاریم، این دفعه کور خوندید. ما برانیم، پیمانی که با خون شهدا بستیم، اجازه ندیم به امام جامعه جام زهر دیگه نوشانده شود. بی برو برگرد، این اصل ماست. دو، اگر آمریکا خط و نشون کشید، تهدید کرد میزنم میکشم، این کارو میکنم، من به شما عرض میکنم آمریکا اگر بازی را بندازه، جنگی رو شروع کنه، این جنگ جهانی خواهد بود. اگر ما یه مش آدم مثل قارلقی فرستادیم دوتا کشور اون برتر تو سوریه که از 80 کشور تروریست آورده بودن، رئیس جمهور آمریکا ترامپ گفت ما 7 تریلیون دلار 7000 میلیارد دلار دادیم دست جنرال ماتیس، خرج کرد و شکست خورد از قاسم سلیمانی، این دوتا کشور اونورتر بود. ما عمده قوامون رو وارد نکردیم، ارتش و سپاه رو کامل وارد نکردیم. مردم مطمئن باشید آمریکا دست از پا خطا کند. جنگ جهانی بعدی آغاز میشه و نه در اطراف ایران، که در اقصی نقاط جهان آمریکا منافعش به خطر خواهد افتاد، آمریکا دچار مشکل خواهد شد. چین اینو میدونه، ژاپن اینو میدونه، روسیه اینو میدونه، اروپا اینو میدونه، همه میدونن که اقتصاد همشون با هم نابود میشه. ایران شوخی باهاش هزینه داره. گوش نکنید به این اصلاح طلبها که خودشون میترسن و مرد جنگ نیستن. ما به مر آیه کتب علیکم القتال مأموریم به آماده شدن برای جنگ، نه جنگ افروزیم نه هیچ. همونطور که آماده میشیم 11 ماه دیگه برای ماه رمضان، چون گفته کتب علیکم الصیام، همینجور آماده میشیم برای جنگ، چون فرموده کتب علیکم القتال. میل به روزه گرفتن داریم بعد ماه رمضان و بعد عید فطر، دلمون برای ماه رمضان تنگ میشه، میل به غزوه با دشمنان خدا باید داشته باشیم، میل به جنگ با دشمنان خدا، بخشی از تربیت انسان مسلم. ما رو از جنگیدن نترسونن. ما آدم امام حسینی، ما با ذلت هیهات. این نکته بعدی. نکته سوم اینه که عزیزان، دولت جوان انقلابی حزب اللهی باید 700 روز دیگه سر کار بیاد. این که رهبری فرمود یک دولت جوان انقلابی سر کار بیاد، 700 روز برای این وقت داریم. لیبرال‌ها به دست و پا افتادن که این موضوع مطرح نشود، این نشود، اون نشود. پیرهای نسل اول دوم باید برن بشینن خونه. یک دولت انقلابی توانمند، پاک دست، پاک چشم، جوان، پرشور باید در سال 1400 کارو دست بگیره. گام دوم انقلاب اسلامی تا 1444. گام دومی که رهبری ترسیم کرده در پروژه 46 سال آینده، یک دوره 46 ساله اینور، یک دوره 46 ساله اونور، تمدن نوین اسلامی باید شکل بگیره. تمدن نوین اسلامی با غلام حسین کرباسچی نمیشه، با سعید حجاریان و مصطفی تاجزاده نمیشه، با محمد علی نجفی و با جواد ظریف نمیشه، با محمد خاتمی و با حسن روحانی نمیشه. تمدن نوین اسلامی قارلقی میخواد، یه سری حاج سعید میخواد، همینجوری که رفتن زندگی کردن و شهید شدن همینجوری برن مدیریت کنن. برای این منظور رک و سری یک مجلس انقلابی باید سر کار بیاد امسال، و یک سال بعدش یک دولت انقلابی. فشارهای لیبرال ها رو جواب میدیم اونجوری که خودشون جواب دادن. اینا بستن با دشمن که اسلام رو ذبح کنن. وقتی به جواد طباطبایی جایزه میدن، معلومه رفتن پشت صحنه بستن با دشمن که آقا اسلام رو جمعش میکنیم. برای اینکه به جوونا الگو بدیم، میگیم ببین جوونا، اندیشمندترین آدم حکومت اسلامی مصباح یزدی و جوادی آملی نیستا، جواد طباطباییه. این یعنی علوم انسانی. دارن اینجوری الگو میدن دیگه. یعنی آینده تفسیر تسنیم جوادی آملی نیست. آینده آنچه که در سلسله کتاب‌های مشکات مصباح یزدی آمده نیست. آینده در اندیشه جواد طباطبایی در اعلام مرگ اسلامه، در سیاست نام نویسیه که در مجله سیاست نام دارن می نویسن. بدانید ما روبروی این تفکر منافقانه و الحادی محکم ایستاده ایم، از هیچ چیزم واهمه نداریم. لذا دولت انقلابی باید بیاد سر کار و مجلس انقلابی. اصلاح طلبا قبل از اینکه پاشون به شورای نگهبان برسه و تایید صلاحیت بشن، اول باید بیان تکلیفشون روشن کنن چرا اسلام رو قبول ندارن، چرا در مقابل زدن اسلام و اعلام مرگ اسلام همشون سکوت کردن، چون همشون قبول دارن این حرف رو. دو، چرا علیه قانون اساسی اصلاح طلبا دارن عمل میکنن و اینقدر رهبری رو میکوبن و شورای نگهبان رو میکوبن و نیروهای مسلح رو میکوبن. سه، بعد از اعلام این که نسبتشون با اسلام و قانون اساسی رو روشن کردن، چهار، یه لیستی از دفاعیاتشون از اسلام رو به ما بگن. در 20 سال گذشته اصلاح طلبا کجا از اسلامیت جمهوری اسلامی دفاع کردن؟ سازمان منافقین هم جای اصلاح طلبا بود همینجوری می‌خواست اسلام بزنه. پهلوی هم اگه بود تو ایران جزو نظام بود می‌خواست همینجوری به اسلام بی‌توجهی کنه. لذا برید تو خط قرمزای ما یعنی قانون اساسی، برید تو خط قرمزای ما یعنی ولایت، پاتونو بذارید تو خط قرمزای ما یعنی اسلام، ما هم با خط قرمزای شما مواجه می‌شیم. ما خون دادیم به خاطر اسلام. قارلقی ما انقدر عزیز بوده برای ما که با همه دنیای شما عوضش نمی کنید. نتونستید مشکلات اقتصادی مردم رو حل کنید، کمر مردم شکسته زیر بار مشکلات، جوونا نمیتونن ازدواج کنن، خجالت زدن پدر مادر از زور بیکاری جووناشون و اینکه مشکل معیشت دارن، مستاجرها امروز موندن با این وضع 3-4 برابر شدن قیمت مسکن چه خاکی تو سرشون بریزن. شما دم از مذاکره میزنید، شما بدهکارید. این مشکلات مقصر شمایید، نه اینکه چون رهبری گفته نریم مذاکره کنیم پس رهبری مقصره. لذا آینده عزیزان آینده روشنی است. در 700 روز آینده باید بکوشیم لیبرال ها رو بریزیم بیرون. امام فرمود به منتظری قائم مقامش، فرمود تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها و تا من خمینی زنده هستم نخواهم گذاشت این مملکت دست لیبرال ها بیفته. لذا اگر حضرت امام از لیبرالیزمی که در دفتر مرحوم منتظری اینجوری نشت پیدا کرده بود انقدر واهمه داشت، ما هم با شما لیبرال ها که رسما اعلام کردید لیبرالیم اینجوری واهمه داریم و روبرتون میستید. آینده روشنه، آینده مقتدرانه، همونجوری که در مواجهه با شینزو آبه دیدید که رهبری از چه اقتدار علوی استفاده کرد روبروش ایستاد. آینده عزیزان روشنه، این آینده رو به حول قوه الهی نسل جوان انقلابی ما خواهد ساخت و خدا رو شکر میکنیم بابت نعمت وجود این جوانای عظیم، این پسرها و دخترای جوانمون. و لذا هیچ نگرانی نداریم. حرف ما اینه خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما و به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما، به این ملت عزیز و شریف کرج این توفیق رو عنایت بفرما کل استان البرز که هنگام ظهور حضرت چشمشون به جمال نورانی حضرت منور بشه انشالله. مسیر زمین سازی ظهور پر از سنگلاخ، خدایا در این مسیر شهادت رو نصیب ما هم بگردان. منت بگذار خدایا این مردم عزیز کنار حوض کوثر از دست سید شباب اهل الجنه امام حسن و امام حسین علیه السلام سیراب بشن. منت بگذار بر ما تا زمان ظهور حضرت و قائمت، خدایا سایه حضرت آقا بر سر ما مستدام باد. به نبی و آله صلوات.